Master Yoda.
Young Skywalker.
I'm ending all of this. The tree, the text, the Jedi. I'm gonna burn it down.
جورج مکای جاپای میک جگر و هیت لجر میذاره، افسانه اسکای واکر بالاخره بعد از بیش از 4 دهه به پایان خودش میرسه. شاید هم نه البته، کی میدونه. و ترانس مالک 3 ساعتی ما رو پای زندگی مخفیش میخکوب میکنه، 3 ساعت که 30 ساعتی انرژی و اعصاب میبره. سلام، من آرش حقیقی ام و شما شنونده 28مین اپیزود از پادکست به روایت بارد هستید. در این اپیزود همراه با پویان عسکری و آرش خسرو‌نژاد سه فیلم استار وارز The Rise of Skywalker، True History of the Kelly Gang و A Hidden Life رو ریویو میکنیم. مرسی که 1 ساعتی گوشای در قرنطینه‌تون رو به ما قرض میدید. سوالی که من ازتون دارم اینه که خب ببین، به هر حال توی این وضعیتی که وجود داره، همه جور نگرانی و همه جور استراب و ناراحتی، چه به لحاظ شخصی چه به لحاظ کلی وجود داره، ولی این که حالا جدا میگم از تمام مسائل مهمی که هست، برای چه کاری بیشتر از همه دلتون تنگ شده و وقتی که شرایط به وضعیت نرمال برگشت چه کاری رو به صورت اغراق شده انجام میدین؟
ببین، من کلا چون یه ذره زندگی میزنه حالتیه که خب مثلا بیشتر وقت تو خونه، من اینکه کارهایی که بیرون داشته باشم و انجام بدم و خب چیزه، یعنی در نهایت ولی خود دوباره برمیگردم خونه. یعنی مدت من حتی موقعی که باشگاه میرفتم حتی خونم با تمرین میکردم، یعنی باز یعنی تازه این چند سالی هم که دیگه به خاطر وضعیت دیسکامینا دیگه باشگاه نمیرم، تمرینامو خونه میکنم. به خاطر همین عملا چیزی نیست که بیرون از خونه دلم براش تنگ شده باشه، اتفاق ویژه‌ای باشه که بیرون از خونه دلم براش تنگ شده باشه. ولی نمیدونم، شاید برم مثلا، نمیدونم واقعا هیچی.
خیلی عالیه، پس بر تو عملا هیچ فرقی نکرده.
تقریبا یعنی میدونی.
خیلی هم عالی. پویان تو چی؟
موافقم با آرش، یعنی با جفتتون، چون میدونم برای تو هم خیلی زیاد همین جوریه. یعنی خیلی راستش تغییری توی روال طبیعی زندگی من اتفاق نیفتاده. شاید مهمترین نکته اینه که پدر و مادرمو کمتر دیدم توی این زمان و از اون درست. حالا با درجه اهمیت کمتر، نکته مهم اینه که خب سفر نرفتم طبیعتا توی این 40 خورده روز 2 ماه، و هم دوست دارم سفر برم و هم دوست دارم اون یکی دوتا دوست نزدیکم که خب تهران نیستن و توی خارج تهران زندگی میکننم، حالا به واسطه مرتفع شدن این شرایط ببینمشون زودتر. شاید مهمترین نکته همین باشه.
عالی.
خیلی هم عالی.
خودت چی؟
من راستش بیشتر از همه برای اون پیاده روی های 3-4 ساعت هم دلم تنگ شده، خب طبیعتاً نمیشه. آها. نهایتش مثلا بری سوپر یا خریدی بکنی و یه حالا خیابون رو دو قدم بالا پایین بری، و میدونم که وقتی شرط به وضعیت نرمال عادی نزدیک بشه یه جوری پیاده روی میکنم شهر تهران رو میپرونم که کنم پایی برام باقی نمونم.
عالی.
خب فوتبال هم دیگه نبود، فوتبال داره یه ذره فشار میاره، یعنی مثلا اون دو سه هفته اول با خودم گفتم خدا فیلم میبینه موزیک گوش میده فوتبال چی. بعد فکر کنم دو هفته پیش بود که داشتم ناهار درست میکردم و یه نودل سبزیجات هم میزدم، به دفعه دیدم آخ من منچستر یونایتد میخوام، نشستم بازی یونایتد سیتی 2008 بود فکر میکنم بازی 4-3 گل دقیقه 97 دیدم، آره و دیدم خب نه حالم خیلی بده و دیگه هی کمابیش میشینم بازی قدیمی و اینا رو تماشا میکنم و
نایس. آره این سه جالب بگم
آره شما نقشه به فوتبال که دوتا نکته من از اون خیلی جالب رسید. یکی این که اول یکی جوزه مورینیو رو لطفا توجیه کنه بیرون نیاد، حالا تاتنهام دقیقا حالا با بازیکناش پارک نره هم هیچ اتفاق نمیفته، یکی از این. و نکته دوم و جالب این که دیشب داشتم صحبتی میخوندم از سادیو مانه بازیکن لیورپول، خب من بارها نشون دادم که چقدر ضد لیورپول هم در این پادکست، ولی خیلی 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 الهام بخش و درخشان گفته بود، گفته بود حتی اگه این فصل لیگ برتر لغو بشه و ما عنوان قهرمانی هم ندن، ما با تمام وجود برای قهرمانی تو فصل بعد تلاش میکنیم. به نظرم درخشانه، یعنی روحیه‌ای که پشت این جمله است، روحیه‌ای که پشت این نگرشه، حالا چه واسه خود فوتبال چه واسه اون تیمی که خب سادیو مانه عضوشه یعنی لیورپول، و چه برای هر انسانی که تو این شرایط به لحاظ روحی روانی خیلی تحت فشار قرار گرفته اذیت شده، خیلی معنی داره. شخصا خیلی لذت برم، دوست داشتم که با شما و باردبازان گرامی هم به اشتراک بذارم.
صد درصد. حالا دو تا نکته هست که حالا میخواستم که بگم در مورد همون دلتنگی و مسائلی که چی دلتون برای چی تنگ شده و اینا، ولی یه دو تا خبر خوندم که دو تا اتفاق افتاد در طول 72 ساعت اخیر که خیلی خوشحال‌کننده بود. یکی بود که جیم کامینگز کارگردان فیلم محبوب همه ما تاندر رود فیلم جدیدش رو تموم کرده و یعنی آره و فیلم هارره و آره به اسم ورولف یا همون گرگ نما، مرد گرگ نما یا حالا همون گرگ نما در نهایت، و اینکه گرگینه آفرین درود بر تو. و نکته اینجاست که جزء فیلم های آخر استاد فارسره، رابرت فارسره، و خیلی جالبه. یعنی من آره و عجیبه، در نقش اصلی هم هست، در نقش اصلی هم هست.
چقدر جذاب.
آره این و این فوق العاده است، یعنی خبر خیلی مسرت بخش بود. و نکته دوم این بود که لوئیس سی کی برگشت.
بله.
یه استندآپ سورپرایز، همه رو سورپرایز کرد و انقدر خوشحال کننده بود و انقدر گفتم یس مرسی، واقعا دارم برای لوئیس سی کی تن شده بود تو این دو سال. و با اون استندآپش، با اینکه در کنار استندآپ درجه یکش مثل هیلریس یا او مای گاد قرار نمیگیره در نهایت، ولی اون بازگشت انقدر بازگشت مهمیه و اون مباحثی که توش مطرح میکنه انقدر مباحث جالب و درستیه که در نهایت هر چقدر نقصان هم داشته باشه آدم میگه مرسی لوئیس سی کی. و واقعا خوشحالم که لوئیس سی کی برگشت در کنار تمام اون اتفاقاتی که افتاد براش طول این دو سال و خبرایی که داشت شنیدیم. و خیلی جالبم اشاره میکنه بهش به تمامش تمام این در طول این استنداپی که داره به اسم سینسرلی لوئیس سی کی، ارادتمند شما لوئیس سی کی. و خب خیلی جالب بود و میگه این دوتا اتفاقی که افتاد در طول این 72 ساعت، این دوتا خبری که شنیدم در این اتفاقی که افتاد، قشنگ سر حالم بود و قشنگ کیف کردم. گفتم حالا جالب هم باشه که شاید با دوستان عزیزم
چرا که نه، واقعا میگم تو این وضعیت هر خبر مثبتی هر چقدرم که کوچیک باشه واقعا خوشحال کننده است. Clouds and sky. Hush now, baby, don't you cry. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and me.
Clouds and clouds and sky. Time will see your tears run dry. There's a mockingbird singing songs in the trees. There's a mockingbird singing songs just for you and me.
Okay, توی این یک هفته ای که اپیزود قبلی بود منتشر شد، اپیزود بارد اکسترا که بارد اوارد بود و جوایز بارد رو اهدا کردیم به برندگانش، بارد بازان گرامی از اقصا نقاط دنیا لطف و محبت‌های بسیار زیادی به ما داشتن و کامنت‌های زیادی به ما داشتن از اینکه داریم ادامه میدیم به تولید پادکست حالا با شرایطی که وجود داره و از راه دور. من فقط برای نمونه یکی از کامنت‌ها رو میخونم چون نکته بامزه‌ای هم داره و بعدش دیگه میریم سراغ ریویو هامون. روی اینستاگراممون the_استاد برامون کامنت گذاشتن که مرسی بارد بازان عزیز که توی این شرایط کنارمون هستین. یه پیشنهاد برای بارد اکسترا دارم، یه برنامه راجع به گیلتی پلژر هاتون بگین، فیلم ها یا سریال هایی که میدونین بعدم ولی دوست دارین و چندین و چند بار دیدین و باهاشون حال کردین. خودم چراغ رو روشن میکنم، یکی بگم سریال یا شو ساتردی نایت لایف که 20 سالی هست میبینم و فیلم تروپیک ثاندر با حضور استاد رابرت دانی بلک فیس که خودش هم چند وقت پیش گفت دیگه امکان نداره این چیزی بسازن و شانس آوردم اون سال کریرم رو خراب نکرد. مرسی بازم دوستان، ادامه بدید.
اوکی بابا درود بر شما.
اگه نکته اول بگم راجع به تروپیک ثاندر، با یک فاصله زمانی حداقل یک دهه ای من دو بار تلاش کردم این فیلمو ببینم و جدی میگم 20 25 دقیقه بیشتر نتونستم تحملش کنم. یعنی به نظر من تروپیک ثاندر جزء اون فجایع نه فقط سینمایی بلکه انسانی و فرهنگی و تمدنه، یعنی ته ته داستانه و من نمیدونم این فاجعه از چه جوری و چطور به وجود اومده.
او مای گاد. اوکی
این نکته اول. و فقط من توضیح خودم راجع به گیلتی پلژر میگم، اینکه خب دوستمون همین کامنتی که گذاشته بودن تقریبا یه اشاره بهش کردن، این که من راستش رو بخوام به گیلتی پلژر اعتقادی ندارم، چون احساس میکنم که
منم همینطور.
اگر تو از یک چیزی خوشت میاد، چه قطعه موسیقی باشه، چه یک فیلم باشه، چه یک سریال باشه، هر چیزی حتما یه دلیلی داره. خیلی وقتا شاید اون دلیل رو به صورت خودآگاه نمیتونی توضیح بدی و حتی توجیهش بکنی، اما میگم حتما یه دلیلی داره و اگر من از چیزی خوشم بیاد خب خوشم میاد و اسمشو نمیذارم گیلتی پلژر. من میگم اصلا اعتقادی بهش ندارم، شما رو نمیدونم.
دقیقاً همینه، دقیقاً درسته.
گیلتی پلژر به حال چه قبول داشته باشیم چه قبول نداشته باشیم یک مفهوم جا افتاده در ادبیات سینماییه.
بله بله.
در ادبیات نقد، ادبیات انتقادی سینماییه. هم چند وقت پیش هم با هم دیگه راجع به یه ویدیویی بود که کوئنتین تارانتینو راجع به گیلتی پلژرش صحبت کرده بود که کمدی رومانتیک و اینا. یعنی میخوام بگم که یا مثلا یه نمونه خیلی جالبه دیگه، مثلا اینکه از چیزایی که خیلی برای خودم بامزه بود، برناردو برتولوچی یه جا گفته مثلا گیلتی پلژرش پرتی وومنه و مشخصا حضور جولیا رابرتس توی پرتی وومن براش گیلتی پلژره. خیلی جالبه توضیح خود برناردو برتولوچی هم به اعتباری. ولی من هم خودم شخصا خیلی قائل به همچین تمایز و همچین دستبندی نیستم. به نظرم یک کلمه ایه که اون نگاه نخبه گرایانه جعلی، نگاه نخبه گرایانه غیر واقعی اولا تحمیل کرده به ادبیات انتقادی، اما به هر حال چیزیه که هست. و حالا ما خب تو خود پادکست راجع به خیلی فیلم هایی که منتقدا به بدترین شکل باشون برخورد کردم صحبت کردیم و دوستشون داشتیم. حالا اونها میتونه کارکرد گیلتی پلژری هم داشته باشه، چه بسه در آینده هم همچین اتفاقی بیفته. راجع به تراپیک داندم بگم که اصلا فیلم مورد علاقه من نیست، ولی همون یه باری که همون موقع دیدم سال 87 2008 اگه اشتباه نکنم، فیلم بامزه بود و سرگرمم کرد. خب طبیعتاً یه جایش هم اندازه که الان تو گفتی عصبانی شدم، ولی خب پرادی که دیگه، یعنی هجوامیز و همه چی رو داره هجو میکنه با اون
هجویه در هجویه در هجویه در هجویه، یعنی هجوه.
آره ببین فیلم های بن استیلر اینجوری هم، مثلا زولندر هم که راجع به صنعت مد و فشن و ایناست، من این مشکل با اون خیلی به شکل حادی دارم. یعنی اونم مثلا من چند بار دورخیز کردم ببینم، 20 دقیقه هم دیدم واقعا عصبانی از فیلم اومدم بیرون. و بامزه است اون فیلم مثلا مورد علاقه ترنس ملیک هم هست که حالا امروز هم می‌خوایم بهش بگیم آخر فیلمش.
بله
اوکی.
آرش تو چی گیلتی پلیجر روی کرده نسبت بهش؟
خب من همون کمون حرفی که هم پویان عزیز دوتا اشاره کرد هم خودت هم به درستی اشاره کردی همینه، یعنی که شما در نهایت وقتی یک چیزی که دوست دارید دوست دارید. حالا اتفاقا دی آندرلان استاد اگه اشتباه نگفته باشم آیدشو سایت نایتلاف رو که دوست داره، من سایت نایتلاف یکی از بزرگترین علایقم، یعنی مثلا اون دورانی که دوران اولی که از چیوی چیز شروع میشه تا میاد به جلوتر و هنرپیش آتیستای خیلی مهمی هم توشه، حالا به طوری حالا کم حضور دارن دنبال کردم و واقعا هم دوست دارم، یعنی
بزرگ کرد دیگه.
بله دقیقاً و اینکه نکتهش اینجاست که حالا هم تروپیک تاندر، خب حالا یه نگاه من بخلاف تو و پویان زن من اون فیلمو دوست دارم، یعنی به نهایت کمدی عجیب غریب سیاهی هم توش نهفته است که خب در نهایت خوب خیلی جالب و دیدنیه.
بامزه است، خنده‌دار.
آره خیلی خیلی، یعنی من اصلا میگم آره بیش از دو بار دیدم فیلمو، ولی معنی که بیش از یه بار دیدم فیلمو، ولی در نهایت اینکه جزو فیلمای محبوبمه. میگم عملا واقعا چیزی به اسم گیلتی پلیجرز وجود نداره، یعنی من یادم میاد که ما خیلی با آرش هم یه دفعه یک دو سال پیش در موردش خودمون خصوصی بحث کردیم در موردش. آره آدم چیزی که داره نگاه میکنه، چیزی که داره میشنوه، اگه بهش حال میده، بهش یک انرژی خاصی میده و یک ارتباطی باش برقرار میکنه، عملا جزو گیلتی پلیجرز محسوب نمیشه. در نهایت اینکه پویان عزیزم درست اشاره کرد بهش، اینکه خب یه سری استانداردهای هست، یه سری فرهنگی که جا افتاده در میانه سینما و موسیقی که نمیشه ازش چشم پوشی کرد در نهایت، ولی خب این که فکر میکنم که اون چیزی که ما دوست داریم و بهش گوش میکنیم عملا گیلتی پلیجرز محسوب نمیشه.
خیلی هم عالی. باش فقط قبل از اینکه بریم سراغ ریویوامون، من یه تشکر ویژه هم بگم در درجه اول از آرش افشین و حامد مدنژاد عزیز تشکر میکنم که توی این چند ماه اخیر در مارکتینگ با ما همکاری کردن، و بعد هم از نیلوفر منتظری، سامان خسروانی، فرید شکریه و مادمازل میوزیک هم سپاسگزاریم که اپیزود قبلی ما رو به اشتراک گذاشتن و باعث شدن که ما بیشتر دیده بشیم. مسیرهای دسترسی ما روی اینستاگرام، پادبین، کست باکس، ساوند کلاود، انکر، گوگل پادکست، اسپاتیفای، همه اینا اکوردینگ تو بارد ACCORDINGTOBARD و آدرس کانال تلگراممون هم هست @bard، یعنی @sign ATBARD باشد که مثل همیشه ما رو بشنوید و به اشتراک بگذارید. می‌بینم که تو مستر یودا هم توی بغلته.
بله مستر یودا جوین شد به ما در چت امروز. درود بر مستر یودا.
Sit with you my child my god. فیلم اولی که می‌خوایم ریویو بکنیم استار وارز The Rise of Skywalker، آخرین اپیزود از تریلوژی سیکوئل که من واقعا مغزم منفجر میشه وقتی این عدیده و این اپیزود رو میخوام کنار هم بذارم. به هر حال در اون قصه در واقع اسکای واکر ساگا، داستان اسکای واکر، 9 تا فیلم بود که از سال 1978 شروع شد و در سال 2019 به پایان رسید حالا. و اینکه پویان قبل از اینکه فقط بریم سراغ ریویو فیلم، میخوای تو یه مرور خیلی سریع داشته باش که اصلا این جهان از کجا شروع شد، چرا شروع شد و اهمیتش چیه که ما الان داریم راجع بهش حرف میزنیم.
ببین خب ما سر اپیزودی که درباره مندلوریان صحبت کردیم مفصل درباره جهان استاروار صحبت کردیم، درباره نسبت انتقادی عاطفی خودمون با این جهان و حالا اهمیت سینمایی که داره. من سعی میکنم خلاصه تر از اون چیزی که قبلا صحبت کردیم بگم تا حالا مشخصا راجع به خود فیلم اخیر صحبت بکنیم. ببین خب اولین فیلم مجموعه استاروار جهان استاروار یا جنگ ستارگان، جنگ ستاره ای هرچی، خود سر ترجمه این مثلا یه اختلاف نظری وجود داره، ولی چون جنگ ستارگان از همون اول ترجمه شده شما هم از ما بپذیرین، یعنی همه اجازه بدن که همون جنگ ستارگان باشه. اوکی میدونیم جنگ ستاره ای شاید ترجمه درستری باشه، ولی همون جنگ ستارگان بپذیرین از ما. نکته اینه که خب اولین فیلم سال 1977 ساخته میشه و به نمایش در میاد. فیلمیه که وقتی جورج لوکاس برای دوستانش نمایش میده، برای اسپیلبرگ و اسکورسیزی و دیپالما و کوپولا و همون گروهی که در حقیقت گروه فیلمسازان دهه 70 که بودن و تعدادی از تماشاگرای دیگه، همه ابراز نگرانی و ناراحتی میکنن بابت اینکه این یه پروژه شکست خورده میشه، این فیلمی میشه که قراره مثلا اساسا کمپانی و استودیو رو ورشکست بکنه. همونجا یه پیشنهادی میده برایان دی پالما، پیشنهادی که تو همین فیلم اخیرم باقی میمونه و به جورج لوکاس میگه که یک خلاصه از اتفاقاتی که قراره تماشاگر ببینه، یا در حقیقت یک کانتکستی از اون چیزی که اون تکست قراره توش واقع بشه رو همون ابتدای فیلم به صورت رول به تماشاگر نشون بگه و تماشاگر حالا اونو بخونه و بفهمه که اساسا تو چه جهانی واقع شده. ببین خود این روله عملا داره کیفیت داستانگویی رو در جهان استار وارز تبیین میکنه، یعنی خیلی شما با داستانگویی پیچیده عجیب غریبی سر و کار ندارید. این جهانیه برگرفته از مثلا نگاه اسطوره‌ای یک اسطوره شناس ویژه مثل جوزف کمبل به جهان اسطوره، جهانیه برگرفته از مثلا فیلم‌های دژ پنهان آکیرا کوروساوا و اون مدل فیلم های اپیک حماسی که مثلا خب تو سینمای ژاپن مشخصا خود کوروساوا تعداد زیادی ازشون رو ساخته بوده، و حالا یه نسبتی هم با ساینس فیکشن ها یا فیلم علمی تخیلی های رده بی دهه 50 سینمای آمریکا در این حال داره برقرار میکنه. خب اولین و در این حال خود استاروار زمانی واقع میشه که فیلم دهه 70 به عنوان یک شکل خلاقه از فیلمسازی آمریکایی، به نظر من خلاقانه ترین شکل از فیلمسازی آمریکایی در کنار دهه 40، به نظر من دو دهه ویژه در تاریخ سینمای آمریکا، به یک چیزی رسیده، به یک بنبستی رسیده، به یک در حقیقت یک فضایی رسیده که عملا دیگه امکان ساخت فیلم‌های عجیب غریب توش مهیا نیست. این خب ارتباط مستقیمی داره با اتفاقات خود جامعه آمریکا، ارتباط مستقیمی داره با فضای بسیار سرخورده، افسرده و تاریک بعد از پایان جنگ ویتنام، بعد از رسوایی واترگیت، بعد از استعفای نیکسون و بعد از همه اون چیزهایی که اتفاق می‌افته، و از همه مهم‌تر خود در حقیقت هالیوود به لحاظ اقتصادی و به لحاظ دوام آوردن شرایط بسیار بسیار شکننده ای داره در اواخر دهه 70. در نتیجه استار وارز نمایش داده شدنش، موفقیت تجاریش و حتی موفقیت انتقادی، چون به هر حال منتقدان فیلمو ازش استقبال میکنن، توی جوایز اسکار مورد توجه قرار میگیره، نامزد رشته‌های اصلی میشه، همه اینا باعث میشه که تبدیل به یک نقطه عطف بشه. و خب خیلی ها توی نگاه انتقادی که به هالیوود گذشته دارن، هالیوود 4-5 دهه پیش دارن، میگن استار وارز در حکم رنسانس هالیوود میشه، رنسانس هالیوود دهه 70 که حالا منجر به اون فضای بعدی میشه. طبیعتا توی جامعه آمریکا رونالد ریگان رئیس جمهور میشه و طبیعتا اون شکل بافتار ضد سیستم و ضد فرهنگ و ضد همه ارزش‌های قراردادی که توی سینمای دهه 70 راجعش صحبت میشه کاملا 180 درجه تغییر ماهیت میده و میاد در آغوش قراردادها و فرمول‌ها و همه اون چیزهای تثبیت شده که به لحاظ سرمایه، به لحاظ بودجه دیگه استودیوها بسیار بسیار ریسک پایینی و انجام میدن یا میپذیرن، به خاطر اینکه فیلم ها بازگشت سرمایهشون تضمین شده است. در نتیجه استار وارز برای یک سری از سینما دوستا، برای یک سری از فیلم باف ها، سینفیل ها بسیار فیلم منفوریه، به خاطر اینکه باعث از بین رفتن عملا اون شکل خلاقانه ویژه فیلم دهه 70 میشه. برای یک سری مثل خود من یک جور رابطه متقابل عشق و نفرتیه، یعنی همون نفرت است بابت از بین رفتن یه دوره و هم یه عشق به خاطر اینکه این هم یک تجربه سینماییه. ما داریم راجع به یک جهان خاص سینمایی صحبت میکنیم که حالا توی یک سری از فیلم‌ها کیفیت بالاتری پیدا میکنه، توی یک سری از فیلم‌ها کیفیت پایین‌تری پیدا میکنه و خب یک سری هم شیفته این فیلم‌ها، یعنی اساساً براشون مهم نیست فیلم دهه 70 براشون مهم نیست اون نگاه مثلا رادیکال خلاقانه در دستیابی به استاتیک‌های ویژه و منحصر به فرد. در نتیجه استار وارز همچین جایگاهی در تاریخ سینما داره. سه فیلم اول که از 1977 شروع میشه تا اوایل دهه 80 به نظر من کماکان بهترین فیلم‌های مجموعه‌ن. بله کماکان بهترین فیلم‌های مجموعه‌ن و ستای دوم دقیقاً و ستای دوم که در حقیقت قرار پیش درآمدی باشن یا پیش داستانی باشن به اتفاقی که در ستای اول به لحاظ زمان ساخت ما دیدیم، به نظرم تلاش نافرجامی بودن از سوی جورج لوکاس برای دوباره به وجود آوردن یک فانتزی که دیگه سال 2000 مثلا 2003-2004 اون معنی 1977 نداره، چون قراردادهای زیباشناسی فانتزی توی مینستریم و سینما جهان اصلی تغییر کرده، به جز ریونج آف دی سیز که به لحاظ داستان به نظرم واجد اهمیت در جهان استار وارز. اون دو تا فیلم هم مثلا به سادگی میشه نادیده گرفت. فانتوم منس که جز بدترین فیلم هایی که اساسا ساخته شده، نه فقط جز بدترین فیلم در جهان استار وارز. آره. و ستای سوم که حالا میخوایم راجع بهشون صحبت بکنیم و به نظرم این مشکلی که درباره ستای دوم وجود داره که خب در یک زمانی واقع شدن که فرمول ها تغییر کرده، گیم چنجر های جدید اساسا شکل سرگرمی سازی رو تغییر دادن و بنا به این تغییرات دیگه این فیلم ها اون کارکرد سرگرم کننده قبلی خودش رو از دست میده، درجه به این ستای سوم به نظرم دیگه خیلی برجسته میشه، به خصوص که به لحاظ خلاقیت در داستانگویی، به لحاظ انتخاب معادلهای مثلا فانتزی مثل نمایش فضا، نمایش موجودات کریچرهای عجیب و غریب و ویژه و اینا، به نظرم خیلی 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 عقبتر از یک جهان ویژه‌ای مثل گاردینز آف دی گالاکسی قرار میگیره. یعنی حالا میریم الان مشخصا راجع به خود اسکای واکر صحبت میکنیم، ولی وقتی گاردینز آف دی گالاکسی هست و گاردینز آف دی گالاکسی واسه 2014ه چون فورس اویکنز 2015 اکران میشه، به نظرم شوخیه. یعنی اینکه شما یک سال بعد از یک فیلم به شدت خلاقه ای مثل گاردینز آف دی گالاکسی، فیلمی که نه فقط در این جهان در واقع فانتزی فیلم‌های امروزی، که در جهان مارول، در جهان اصلا نسبتی که داره به عنوان بازی، سرگرمی، گیم، فیلم با تماشاگر برقرار می‌کنن، کیلومترها داره قراردادها رو به پیش می‌رونه. منتها فورس اویکنز و دو فیلم بعدی در جایی ما قبل گاردینز آف دی گالاکسی واقع میشن. اینها فیلم‌هایی هستند که شاید نیمه دهه 90 ساخته می‌شدن، توجیهی براشون وجود می‌داشت، ولی الان و در روزگار فعلی با این قراردادها و فرمول‌های امروزی به شدت فیلم‌های دموده و کهنه است.
آرش تو خب نسبت به من و پویان خیلی بیشتر هوادار کلا جهان استار وارز هستی و خب یادمه که فورس اویکنز وقتی اکران شد رفتی اصلا سینما فیلمو دیدی و
دوچار حالتی لست جدایو
لست جدایو میدی یا فورس اویکنز؟ فورس اویکنز
لست جدایو
لست جدایو رفتی آره و خب الان ما رسیدیم به آخر این ساگا، آخر این قصه. میگم استار وارز که از 1977 شروع شد، اصلا نکتهش اینه که چیزی در ابتدا به عنوان اپیزود 4 و A New Hope نبود، یعنی فقط یه فیلمی بود به نام استار وارز. فکر می‌کنم تو دهه 90 که روی VHS حالا بتاماکس و VHS منتشر شد این اسم اپیزودها اومد و تبدیل به نیو هوپ شد و داستانی توی ادامه پیدا کرد و ما رسیدیم عملا این سال 2015 به فورس اویکنز که ادامه در واقع داستان لوک اسکایواکر بود و خب توی فورس اویکنز که جی جی آبرامز کارگردانیش میکرد کارگردانش بود خب هان سولو کشته شد، یعنی تو داشتی احساس میکردی که یواش یواش کاراکترهای اصلی این داستان قراره که کنار برن و یه پایان بندی یک حالت سوگواری برای اینو داشته باشیم، یک در واقع وداع باشکوهی با همشون داشته باشیم. توی فیلم اول هان سولو کشته میشه، توی فیلم در جریان فکر میکنم فیلم دوم لست جدای کری فیشر اصلا خودش فوت میکنه و خب تو طبیعتا دیگه بله. اون حسی بله. که نسبت به کاراکتر پرنسس لیا رو داری وقتی که این خبر رو میشنوی اصلا حس تغییر میکنه و توی لست جدای خب لوک اسکایواکر حالا مرگش رو به شکل مرگ هان سولویی نیستش ولی خب عملا میره دیگه، از این دیار رخت برمی‌کنه و میره و اون کتابخونه اون درخت جدایا رو میسوزونه و اون مذهب و به اون سنت رو به پایان میبره و حالا رسیدیم به The Rise of Skywalker، جایی که قرار تکلیفمون رو با کاراکتر ری مشخص بکنیم و اینکه دوباره جی جی آبرامز برگشته بعد از اینکه فیلم قبلی رو رایان جانسون کارگردانی کرد و آبرامز برمیگرده و این فیلم خودش دستش میگیره و میگم قراره که یک پایان‌بندی باشه بر کل این نزدیک بیش از 14 اسکای واکر ساگا و حالا چه اتفاقی میفته.
خب ببین آرش درود بر تو، یه مقدمه بسیار درستی بود. ببین چیزی که هست اینه که ببین ما سه تا فیلم داریم و دو تا کارگردان قراره که این سه تا فیلمو کارگردانی بکنن. ببین وقتی که شما با یک نگاه بیرونی به داستان نگاه میکنی، حتی قبل از اینکه حتی تو فورس اوکنز هم بخواد منتشر بشه، شما وقتی به قضیه که نگاه میکنی یک انتظاری وجود داره، یک سطح توقعی وجود داره که احتمالاً فیلم‌های خوبی از آب در بیان. ولی از طرف دیگه هم یک ترسی هست که آیا میتونه اولا که اون خرابی که اون اپیزود 1-2-3 به بار آورده رو میتونه یه جوری جمعش بکنه و حلش بکنه، یا اینکه آیا نه مثلا فیلم‌های بهتری از اون، یعنی فیلم‌های اونها به همین ترتیب فیلم‌های خرابی از اون در میاد. و نکتهش اینجاست، اتفاقی که هست اینکه چرا یه همچین برداشتی هست، برای اینکه شما جی جی آبرامز رو دارین، رایان جانسون رو دارین، اینا آدمایی هستن که سرگرمی ساز درستی هستن. شما وقتی اسم جی جی آبرامز رو میارین ببینید تهیه کننده چه آثاری بوده، کریئتور سریال لاست، چه فیلم‌های کارگردانی کرده، چه فیلم‌های تهیه کرده و میدونید دست رو جایی بذاره که لحاظ بود سرگرمی و بود به وجود آمدن یک سری خورده فرهنگ‌ها در جامعه آمریکا و چه در جامعه جهانی، آدمیه که نقطه نظر جالبی داره و حداقل کم اشتباه کرده حداقل در طول یک دهه گذشته. اما اتفاقی که افتاده اینه که چیزی که در این سه اپیزود در این سه قسمت اتفاق میفته به نظر میاد کلا خانه از پایه بس ویرانه، یعنی اصلا از پایه ویرانه قضیه. چرا؟ ببینید این بیام ما به طور منطقی برخورد کنیم، میگم من فن اساورزم ولی نکته این هست که پویان عزیزم درسته اشاره کرد، دقیقا همون قضیه ای که کارگردانه و رفقای جورج لوکاس برمی گردن بهش میگن آقا این فیلم کار نمیکنه و احتمالا یه شکست تجاری خواهد خود. چرا؟ به اینکه ما باید بپذیریم در نهایت اینه که فیلمنامه سه قسمت اول یا حتی به طور مشخص قسمت اول The New Hope فیلمنامه بکری نداره، فیلمنامه خارق العاده که بگیم واو احتمالاً یکی از بزرگترین داستان‌های جهان. چرا حائز اهمیت میشه، حائز ویژگی میشه؟ به خاطر اینکه اون موقعیت زمانی که در اون دوره هست فیلم‌های سایفای داره ساخته میشه، فیلم‌های سایفای در صدر جدول تمام باکس آفیس هاست و اینکه یک خلاقیتی در ساخت کاراکتر و ساخت جهان داره. به خاطر همینه که اگه بکر بودن در نهایت اتفاق میفته در جهان داستانی استار وارز، به خاطر اون خلاقیت کاراکتر در خلق کاراکتر و خلاقیت در خلق اون جهانی که در به اسم استار وارز میشناسیمش و اینکه داستانی که نوشته شده عملا در حد همون سه اپیزوده، یعنی در حد همون سه اپیزود 4-5-6 در نهایت و حالا بعدا هم تصمیم میگیرن بخواد بشه به خاطر احتمالاً پول مانی تاکس و اینکه خب آره و اینکه بیایم یه داستان رو بستش بدیم و اون امپراتوری چجوری اون امپراتوری شکل میگیره، The Force چجوری شکل میگیره و ما بیایم که یک مقدمه‌ای بر اون سه اپیزود هم بسازیم که در نهایت منجر به تولید 1-2-3 میشه که پریکوئلی هست بر اون 4 5 6. اما این نکته که هست بزنه من قبل از هر چیزی من این اشاره کنم، ببینید در کنار این سه قسمت، در حین این سه قسمت، سه تا فیلم، این دو تا فیلم و یک سریال دیگه هم ساخته شده که عملاً فیلم‌های بهتری هستن، چه از لحاظ ساختاری و چه از لحاظ داستانی، که یکیش خب هان سولو، فیلم سولو، و روگوان و سریال The Mandalorian. چرا اینا فیلم‌های بهتری هستن و چرا سریال بهتری به نسبت جهان استار وارز؟ به خاطر اینکه ببینید وقتی که به عنوان یک پروژه جنبی مطرح شدن، قراره که جهانی جدای از جهان ساخته شده یه جهان استار وارز باشن. به خاطر همین تلاش میکنن که به یک نوعی از لحاظ داستانی و از لحاظ فضایی خودشون رو وامدار و مدیون اون جهان بدونن. به خاطر همین عملا تلاش میکنن که داستانو به اون سمت ببرن، به اون داستانو به اون شکل که مطرح شده در اون سه اپیزود اول یا که هم سه اپیزود دوم در از 4 5 6 مطرح کنن خودشونو، و به خاطر همین عملا فیلم های و سریال های تبدیل میشن که عملا بیشتر مستقیم در راستای جهان استار وارز هستن. اما فیلم هایی که الان حالا این سه تا اپیزودی که ساخته شده، چون احساس مستقل، احساس استقلال میکنن و فکر میکنن که جهانی که ما ساختیم جهان مستقلی هستش، اون جهان رو شروع کردن به بست دادن و گسترش دادن، و همین گسترش دادن اما هم از لحاظ تماتیک و هم از لحاظ دراماتیک جدای از فضای اون سه اپیزود اصلی میکنه، سه اپیزود اورجینال میکنه. این حرکت خیلی بیهوده ای بوده، یعنی به نظر من بست دادن و گسترش اون جهان، این که حالا کاراکترها رو که به خاطر حالا کهولت سن یه یواش یواش اونا رو حذفشون بکنی و کاراکترهای جدید جایگزینشون بکنیم، حرکت درستی نیست. و عملا دیگه چون دیگه داستانی وجود نداره که بخواین تعریف کنین، چی رو می‌خواین تعریف کنین؟ داستان دیگه همه ده همون 4 5 6 تعریف شده، ده همون 1 2 3 هم که یک مقدمه‌ای برای چیده شده، خوب یا بد، و دیگه بس، دیگه کافیه. به خاطر همین مدام دارن تلاش میکنن که به چنگ بزنن به دامان یه فیلمای مثل فیلمای مارول، که همونطور هم که پویان عزیز درست اشاره کرد، به فیلمای مارول هم مشخصا جهان گاردنز آف گالاکسی هی اون دامان چنگ بزنن، با اون ایده ها بازی کنن، و چون ایده ها تو اون جهان درسته، اون ایده ها، این ایده هایی که به این شکل ما داریم میبینیم و این کاراکترها که به این شکل دارن کار میکنن تو اون دوران جواب میدن. برگردونای کاراکترهایی که خب خیلی وقت پیش مردن، خیلی وقت پیش از بین رفتن، مثل اینکه پالپاتین وقتی برگشت من گفتم نه، پالپاتین چجوری باید برگرده؟ نمیشه این اتفاق بیفته.
آره دقیقاً چون... ببخشید، چیزی که داره فیلم همینه، یعنی حالا دیگه اسپویلر نیستش که، چون ثانیه اول اون روله که میاد میبینی خب پالپاتین زنده شده، یعنی تو دیگه ایلنی پیدا نکردی، دوباره رفتی پالپاتین رو آوردی حالا به یک شکلی هولوگرام.
خب همه نکته همینه، برای که یک چیزی، یک المانی بعد رکود داستانی بعد نجات بده.
آره برای که چیزی وجود نداره دیگه، برای اینکه اون جهانه خالیه. من یه چیزی بگم، ببین از شروع دهه دوم هزار سوم، یعنی از 2009 مشخصا از شروع فیلم های مارول و مشخصا از پخش فصل اول گیم آف ترونز، شما قواعد و فرمول های سرگرمی سازی در سینما آمریکا داره تغییر میکنه. شما منظورم سینما آمریکا داره تغییر میکنه، یعنی جنس طنز، شکل لحن فیلم ها، مدل اکشن سازی، جوری که آدم ها به لحاظ عاطفی درگیر همدیگه میشن توی اون جهان، اینها همه داره تغییر میکنه. مشخصا فیلم های عالی جهان مارول و 4-5 فصل اول گیم آف ترونز سرگرمی سازی رو، صنعت سرگرمی سازی رو اصلا بهش یک ظاهر و ماهیت دیگه میده. یعنی شما از سال 2014-2015 دیگه یک چیز دیگه ای دارید به عنوان سرگرمی. ببین مثلا توی این سه تا فیلم استار وارز، ببین طنزا خیلی بیمزه است، جنس طنز این فیلم ها رو مقایسه بکن با مثلا فیلم های مارول، یا همین فیلم آخر اسکای واکر به لحاظ میزانسن، اون نبرد آخر که خود اونجرز اندگیمه، و به لحاظ نسبت رابطه کایلو رن و ری، همون رابطه جان اسنو و دنریس تارگریان که برعکس شده، یعنی دنریس شده کایلو رن، جان اسنو شده ری، همونه همش حتی تا آخرش و اون اتفاقی که آخر فیلم میفته که حالا نمیخوایم اسپویل کنیم و لو بدیم، همش همونه. یعنی مشکل اینه که ببین من میگم توی فیلم دوم، توی لست جدای، رایان جانسون که تو این سه تا فیلم به نظرم جاه طلبانه ترین فیلمه، به خاطر اینکه میخواد یک تغییرات اساسی در متن استار وارز به وجود بیاره اما شکست میخوره. چرا؟ به خاطر اینکه کانتکسته یا اون بافتاری که توش واقع شده بافتار کهنه‌ایه. همونطور که آرش خسرو‌نژاد عزیزم خیلی خوب توضیح داد، موفقیت اون جهانهای جانبی اینه که به شکل عوامانه به قول معروف خرجشون رو سوا میکنن، یعنی در یک جهان موازی که حالا شباهت‌های جدی با همون جهان استار وارز داره دارن کار دیگری میکنن، شخصیت‌های تازه‌ای تعریف میکنن. مشکل جدی که راجع به این سه تا فیلم استار وارز وجود داره اینه که ما قبلا این قصه ها رو تماشا کردیم، ما ظهور و سقوط خیر رو تماشا کردیم، ظهور و سقوط شر رو تماشا کردیم و دیگه اینا برامون کار نمیکنه. ما نمیپذیریم که پو در بیمزه ترین و حسابگرانه ترین شکل ممکن از سوی هالیوود جایگزین هانسولو باشه. هانسولو هریسون فورد با یک کاریزما و با یک کاراکتر و با یک جنس شوخی جدی بسیار بسیار منحصر به فرد یونیک که واسه خود هریسون فورده. اسکار آیزاک خیلی بازیگر خوبیه، اینو ثابت کرده توی 4-5 تا فیلم، اما جاش جای نادرستیه میدونی. یا مثلا جان بویگا به من درک نمی‌کنم واقعا، به من مشکلی ندارم که توی فیلم‌های آمریکایی به شکل‌های مختلف نژادی توجه بشه، منتها اگه این قرار باشه یک کارکرد حسابگرانه پیدا بکنه تبدیل به ضد خودش میشه، مثل حضور بویگا توی این سه تا فیلم. یعنی خیلی حضور خونسایی داره، میتونه نباشه واقعا. یعنی حضور نداشتن بویگا باعث میشه که هیچ چیزی از ترین جهان‌ها از بین نره. من میخوام بگم کایلو رن، فکر کنم شما دوتا کامل با هم موافقت داشته باشین، نچسترین شمایل سینمایی دهه دوم 1300 سینمایی
بدونش تا یکی از هم
شمایلی که قراره در حقیقت ویژه باشه، شمایلی که قراره ماندگار باشه، قراره یه جور دارث ویدر مدرن باشه، پسا مدرن باشه، اون تو شوخیه، زشته. یعنی قیاس کایلو رن با دارث ویدر مثلا فراتر از شوخی زشته. اگه کسی بخواد به کایلو رن همون دارث ویدر نشون میده نه جهان استار وارز رو خوب میشناسه و نه اساسا با ماهیت پیچیده و عجیب غریب دارث ویدر آشناست. با وجود اینکه ببین درایور مثلا توی فیلم سوم داره خیلی داره سعی میکنه چون آدم درایور بازیگر خوبیه، خیلی داره سعی میکنه که این شخصیت رو سمپاتش بکنه، منتها نمیشه وقتی روی متن توی کاغذ و روی ویژگی های شخصیت چیز قابل اعتنایی برای مکس و تأمل وجود نداره، بازیگر هر چقدر هم تلاش بکنه منجر به هیچ چیز.
اوکی میخوام بحث رو ببندیم تمومش بکنیم و دیگه بریم سراغ نت کلی. فقط این که نکته ای که جفتتون راجع به The Last Jedi گفتین، من اینو فقط بهش اضافه بکنم، آره واقعا ماجراجویانه ترین و متعبرانه ترین فیلم بود توی این سری جدید فیلم های استار وارز و تا جایی پیش رفت که یک بخش زیادی از اون بدنه فن بوی های استار وارز انقدر به فیلم توپیدن و انقدر حالا ترولش کردن در فضای مجازی که کار به جایی رسید. این خیلی خنده داره، این که یک حکم قضایی توی انگلیس صادر شد، دقیقا مرجعش رو نمیدونم، این که جدیزم یک مذهب نیست، یک مذهب آفیشال نیست، بنابراین رایان جانسون نمیتونه مرتکب کفر شده باشه، پس ولش کنید، دست از سرش بردارید. و تمام این فشارهایی که اومد اون جهان، همه این فشارهایی که اومد باعث شد که جی جی آبرامز فیلم سوم رو عملا جوری بسازه به نظر من که این تریلوژی بخش دومش از بین رفت. یعنی ما یه تریلوژی داریم که پرده دوم یا اپیزود دوم وجود نداره، چون عملا مسیر داستان به سمت دیگه میره. و خنده‌دارترین چیزی که توی The Rise of Skywalker هست اینه که همون کاراکتر پوی که جفتتون بهش اشاره کردین، اینی که دو سه بار هی میگه که ما در نبرد قبلی که داشتیم اشارهش به همون نبرد نهایی لست شده به تمام گوشه کنارهای کهکشان درخواست کمک فرستادیم و هیچ کس نیومده ما کمک بکنه. هلو دوست عزیز لوک اسکایواکر یه خنده اومد نبرد و براتون در آورد به صورت هولوگراف، هیچ کس نیومد. میدونی
ما دیدیم فیلمش رو حالا
چه اوه مای گاد،
انگار کاراکترها خودشون فیلم دومو ندیدن، لست جدی ندیدن و بنابراین آره به نظر من خیلی لوس، خیلی سردستانه، خیلی بیمزه و بدون هیچ گونه احساسی این ساگا تموم شد
و مدام و اینکه مدام با احساسات بیننده بخواد بازی کنه. یعنی که با احساس بازی کردن با احساس بیننده
بازی نکرد اصلا، یعنی وقتی که فیلم تموم شد خب من درجه احساسیم همون قدری بود که داشتم جدول مثلا لیگ بلاروس رو می‌خوندم، هیچ فرقی نداشت.
آره نه نه نه، من بودم متوجه منظور که اون رسیدن به همدیگه ها، اون صحنه های احساسی که مثلا هی میخواد مدام نشون بده و اینا، هی میخواد اون
که کار نمیکنه،
احساس بیننده رو بخواد وجود بیاره که در آخر کار نمیکنه، اینو متاسفانه
کار نمیکنه. من میخوام برای جمع‌بندی نهایی بگم که خیلی بامزه است فروش این سه تا فیلم، هرچی اومده جلوتر کمتر شده. یعنی فورست کنز 2 میلیارد دلار فروخته، 2 میلیارد دلار فروخته، لست شدا 1 میلیارد و مثلا 300 میلیون دلار فروخته و فیلم آخر 1 میلیارد دلار فروخته. یعنی نشون میده به لحاظ اون چیز تجاری، به لحاظ همون توجیهی که اساسا اینا رفتن سراغ دوباره به بازسازی و احیای پروژه، نشون میده از اون نظر هم کامل شکست خورد.
اوکی عالی، خب پس نمره بدیم آرش قرب
3.
طول،
چون به حال همیشه در نهایت خودمو زده با حرارت نگه میدارم، میگم امیدوار خواهم بود. 3 قبل، 3 طول، 2
بعد،
1.5
پویان قبل،
قبل 2
طول،
1.5
بعد،
1.5
من خودم 2.1. اوکی فیلم دومی که میخوایم ریویو بکنیم True History of the Kelly Gang به کارگردانی جاستین کرزل با فیلمنامه از شان گرانت و بر اساس کتابی به همین نام، یعنی True History of the Kelly Gang نوشته پیتر کری. خب قبل از اینکه وارد خود فیلم بشیم، من فکر می‌کنم فقط باید به این نکته اشاره بکنیم که برای باردبازانی که خب شاید آشنا نباشن با کاراکتر نت کلی یکی از فولک هیروهای تاریخ استرالیاست. در سال فکر میکنم در نیمه دوم قرن 19 هم توی استرالیا یکی از معروفترین راهزنان، یاقیان، تقیانگران علیه حالا حکومت انگلیس و تاج و تخت ملکه، و میگم کسی بوده که یک فولک هیروی بوده و خب خیلی در سن کمی هم کشته میشه، در 25 سالگی اعدامش میکنن و عملا دورانی که توش بوده چندان به لحاظ زمانی طولانی نبوده، ولی خب کتاب ها راجبش نوشتن، فیلم ها راجبش ساختن و حالا این فیلمی که ما داریم میخواییم ریویوش بکنیم آخرین نسخهشه. من فقط به دوتا از فیلم های قبلی اشاره بکنم که حالا شما اگه خواستین چیز بهش اضافه بکنید. یه فیلمی 1970 داریم که میک جگر نقشش رو بازی میکنه، فیلمی که خب خیلی در واقع بار زیادیش قطعات موسیقی که شل سیلورستین نوشته و مثلا ویلون جنینگز، کریس کریستوفرسون و خود جگر، آره خود اونا اجرا میکنن. و یه فیلم دیگه هم سال 2003 داشتیم که اصلا اسم فیلم همون نت کلی بود و هیت لجر فقید
دل بازی میکنه.
چی؟
یه عزیز دل بازی میکنه.
آره آره هیت لجر اونجا نقش نت کلی رو بازی میکنه و اتفاقا فیلم نامش هم مال جان مایکل مکدونالد بود، برادر مارتین مکدونالد. و حالا رسیدیم به این فیلم، فیلمی که جاستین کرزل، خب فیلم قبلیش اساسین کرید بود آرش، که اگه داشت خیلی زیادم با هم راجع صحبت کرد، فیلمی که براش اون گیمه بود که، و یک فیلم قبلیش هم که فکر کنم فیلم دومش میشد لیدی مکبث، مکبث بود که توی جفت فیلم ها تقابل مایکل فاسبندر و ماریان کوتیار. حالا رسیدیم به اینجا و اینجا جاییه که جورج مکای که سر فیلم 1917 مفصل راجعش حرف زدیم، نقش نید کلیو به عهده گرفته. آرش
ببین، ما داریم در مورد جاستین کرزل صحبت میکنیم. جاستین کرزل با اون خب بدونش یکی از کارگردان مورد علاقه من از نسل جدید کارگردان هاست و نکته اینجاست که خب ببین، جاستین کرزل اولین فیلمش اسنو تاون مردرز که اشاره میکنه به همون بدون شک بهترین فیلمش هنوز تا به حال، که اشاره میکنه به همون قطعه‌های زنجیره‌ای که در استرالیا اتفاق میفته، و فیلم دومش مکبث و فیلم سومم اساسینز کرید. ببین جاستین کرزل از یه نکته ویژه که برای من داره اینه که لحن جدی داره در فیلمهاش، یعنی جدای از اینکه چقدر فیلمساز داره به عمق دراماتیک و جزئیات نهفته در داستان داره نزدیک میشه، از یک استحکام کلامی برخورداره که تبدیلش میکنه به یک بیانیه های برنده سیاسی یا سینمایی، و خب این به نظر میاد که از اینجا نشأت میگیره که ما بعد یادمون بیاد که جاستین کرزل از کجا داره میاد، از استرالیا داره میاد و وارث کسایی هستش مثل جورج میلر که خب با مد مکس ما میشناسیمش، پیتر ویر که با پیکنیک ات هنگینگ راک، تد کاشف، ویکن فروید که خب ویکن فروید اصلا عملا جریان سینمای موج نو استرالیا از همین فیلم شروع میشه به یک نوعی، و خب نیکولاس روک با فیلم واک اباوت، چون من معتقدم که واک اباوت نیکولاس روک به شدت در جریان همون سینمای موج نو استرالیا است، و حضور یک همچین اسامی هست که در نهایت منتهی میشه به ظهور کارگردانه مثل دیوید میچود، جنیفر کنت، نش اجرتون، جول اجرتون و در نهایت خود جاستین کرزل، و این لحن سینمایی که موج نو سینمای استرالیا داره عملا یک تفاوت فاحشی با تمام موج نو تمام سینمای کشورهای دیگه داره، اونم لحن جدی فیلمسازها و داستانهایی که داره روایت میشه، و به خاطر همین این موج نو رو آیز
همه شو تو اسیدن میکن. انگار
جان آره همه رو اسیدن دقیقا
خیلی آره رادیکال اسیدی
به شدت، و ببین نتفلی نسخه جاستین کرزل من معتقدم که بازگشت جاستین کرزل به همون جهان خشن و بیره و اون نگاه مالی خولیایی و بیمارگونهی که به جهان اطرافش داره است، یعنی مثل اتفاقی که در اسنو تاون مردر داره میفته، یا فیلم همون اسنو تاون فقط تک اسمشو بگم، که باز هم یادآور بخشی از اون تاریخ پرفراز و نشیب استرالیا است، چون ما همه همیشه استرالیا رو به این چیز میشستیم که احتمالا خیلی کشور نایسیه و خیلی اتفاقات عجیب غریبی توش نیفتاده، در نهایت به نظر نگاه بیرونی که نه
چی آرش؟ کشور کانگروها و کوالاها و حیوانای مهربان.
آره. آره.
حالا به نظر من وسط حرفت خود همون کانگوروی موجود عجیب غریبه، یعنی خود موجودی که تو اون طبیعت روش کرده نشون میده اون طبیعت چه عجیب غریبه.
عجیب غریب و اگریسیو کاملا. و نکته اینجاست که ببین ساخت تاسیس اون یاقی که ما داریم از نت کلی داریم میبینیم، انگار که یک تصویر دوباره ازش در این نسخه ساخته شده، یعنی انگار که همون داستانی که داره شان گرانت و همون داستان اصلی که پیت کری نوشته، فکر میکنم که انگار یک تصویر دوباره، یک بازساز دوباره از شخصیت نت کلیه، یعنی نه تنها میدونید هم اون داستان رو انگار داره دوباره داره روایت میکنه، هم شخصیت داره دوباره داره روایت میکنه، و اینکه با دلایل منطقی و غیر منطقی یک کاراکتری هست که در نهایت داره بر علیه سیستم حاکمش داره بلند میشه، و جاستین کرزل میگه به همراهی همون متنی که از سمت پیرکری داره همراهش میاد، تاریخ انگار یک نگرش دوباره و یک نگارش دوباره انجام بده در این فیلم، به خاطر همین که فیلم تو این نگارش دوباره است، به نظر من فیلم از لحاظ جنبه مفهومی کارکرد امروزی به فیلم میده، یعنی انگار که فیلم عملا فقط در اون دوران، در اون نیمه دوم قرن 19 هم نیست، انگار که پیامی که داره، فضایی که داره، انگار که پیام امروزیه. من میخوام شنونده های عزیز، بازان عزیز رو میخوام به اینجا ببرم، به لباس هایی که تنشونه توجه کنید، به نوع فونتی که به عنوان فیلم ازش داره استفاده میشه توجه کنید، به قطعات موسیقی که انتخاب شده در فیلم توجه کنید، اینا همه خیلی حالت پانک داره، اوکی؟ انگار که اون خیزش موسیقی پانک و اون خیزش جریان اعتراضی که در دهه 70 اواخر دهه 60 اوایل 70 اتفاق میفته در بریتانیا که بر جوش و خروشی و یک جریان اعتراضی و سیستم حاکم بود، انگار داره دوباره به اون اشاره میکنه و انگار داره اون جریان و انگار دوباره داره یک تعریف دوباره داره میکنه. به خاطر همین نکته که داره من برام نکته که فیلمو دوباره داره نکته حائز اهمیت میکنه اینه که فیلم از لحاظ مفهومی و از لحاظ تصویری فیلمی نیست که عملا بازگوی یک دوره خاصی از تاریخ باشه، انگار که یک از لحاظ تاریخی کارکرد امروزی هم پیدا میکنه. مشکلی فیلم داره اینکه از لحاظ بازی میانی افتی داره که خب تا اینکه بخواد یه تعریفی بخواد بکنه و اینکه اون گنگو شکل بده به نظر من یک به بیراهه میره فیلم و حتی از خود کاراکتر نتکلی هم دور میشه، یعنی از اون زیر ذره بین قرار دادن کاراکتر فاصله میگیره که خب ریتم فیلم هم خراب میشه در نهایت تو بازی میانی. اما اونجایی که اون نبرد نهایی شکل میگیره، یعنی اون اتفاقی که در نهایت داره اتفاق میفته و اون گنگ میخواد که حمله ای بکنه به جایی، به نظر من فیلم دوباره به اون لحن جدیش برمیگرده، به اون اتفاق برمیگرده و اون بازی درخشان جورج مک‌کای به نظر من میگم یه بازیگر عجیبی، یعنی یه کاری داره میکنه. من متاسفانه نسخه نتکلی جگر رو من هیچ وقت ندیدم متاسفانه، اما کاری که داره هیز لجر میکنه که به شدت کاری درخشان و کار عجیب غریبیه، به نظر من جورج مک‌کای هم میشه ازش به عنوان یک بازی درخشانش میشه یاد کرد و مخصوصا راسل کرو فوق العاده که به نظر من یه گندالف اونجا و
از استاد
بله و اینکه و مشخصا هم یادم نره که بگم اسی دیویس در نقش مادر نتکلی عجب بازی فوق العاده و
در نهایت فیلمداری
بله دقیقاً بار کرده دقیقاً هم و فیلمداری آری وگنر هم که به نظر من اونم حتی به بار معنایی و بار جذابیت فیلم داره بشه در اضافه.
خب آرش من فقط چند تا نکته بگم بعد پویان، چون میدونم تو عاشق این فیلمی و اصلا داری بال بال میزنی که راجبش حرف بزنی پاس میدم به تو. و اینکه ببین کست، خب کست واقعا چشمگیریه. راسل کرو اشاره کرد، درخش هری پاور، نیکولاس هولت به خصوص، درخش گروهام فیتز پاتریک، نیکولاس
بله.
شاید خیلی ندیده بودیم و اصلا خیلی داره خارج از اون فضای کلی نیکولاس هولتی بازی میکنه. توماس مکنزی که توی جوجو رابیت مفصل راجبش حرف زدیم، بازم بازی درخشان. اسی دیویس در نقش مادری که همش داره سمپاشی میکنه و اون میخواد اون مردانگی مسموم بدوی رو توی پسرش بر بیانگیزه، همه اینا هستش. مشکل بزرگی که من با فیلم داشتم اشارات پانکرات کاملا درست بود، میفهمم که فیلم فرمه، ولی به نظرم قصه خیلی بد تعریف میشه و تو هیچ جا تو اون سپرده ای که قرار ما از اون پسر بچه معصوم به اون میگم مرد مسموم برسیم هیچ وقت رشته منطقی پیدا نمیکنه. و در مورد بازی جورج مک‌کای هم اینو بگم که خب میدونیم من واقعا جورج مک‌کای خیلی دوست دارم، از شما فکر میکنم خیلی بیشتر، ولی بعد از من دیروز نشستم نتکلی هیت لجر رو دیدم چون می‌خواستم خب راجبش حرف بزنیم و اینطوری بگم کاری که هیت لجر داره میکنه چه به لحاظ بازی چه به لحاظ منطق روایی که چطور یک پسر بچه تبدیل به یاغی میشه، دقیقاً جوریه که به جورج مک‌کای میگه بچه جون بشین سر جات بازیگری بهت یاد میدم. خب
آره ساده اصلا دعوا که اصلا شک نکن، دعوا که شک نکن.
بله چیزی که داشتم فکر کردم این بود که اگر قرار بود که جهان سینمای مارول MCU توی همون سال مثلا اوایل 2000 کاستینگش رو شروع بکنه و خب واقعا گزینه‌ای بهتر از هیت لجر مرحوم برای حتی نقش ثور هم نبود، چون اصلا عملا یه ثوره دیگه اونجا و اون نیو و اون ریس و اون دار و اون لحجه و اون لحن و آره همه اینا آره، ولی در نهایت برای من به نظر من یه فیلم خیلی 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 معمولی و اصلا توی ذوق خورنده بود. پویان نظر تو چیه؟
آره خیلی خوب آرش عزیزم توضیح داد. من فقط یه اسمش اضافه بکنم به موج نو سینمای استرالیا، اسم یه فیلم و اسم یه فیلمساز فرد چپیسی و فیلم The Chant of Jimmy Black Smith که یکی از مخترکون ترین فیلم هایی که من به عمرم دیدم، یعنی اگه بخوام 50 تا فیلم عجیب غریب ویرد ناجور انتخاب بکنم قطعا یکیش همین فیلم فرد چپیسی. آرش خوستانجا گفتش که توی فیلم در حقیقت این فیلم اخیر جاستین کرزل تلاشی داره میکنه برای اینکه یک پلی بزنه بین اون روزگار قدیمی قرن 19 و حالا ظاهر و شکل و بزکی که انگار از روزگار مثلا فعلی یا روزگار معاصر رفته به اونجا. این توی فیلمای قبلیش هم هست آرش، یعنی هم توی مکبس یه همچین تلاشی رو میبینیم،
بله،
هم اساسین کرید هم تلاشی رو میبینیم. میخوام بگم مشخصا جاستین کرزل فیلمساز خلاقیه، فیلمسازیه که در ادامه همون ذهن اسیدی فیلمسازهای استرالیایی به هر حال یه سری ایده های شخصی داره و داره اونا رو پیگیری میکنه و این مشابهت این فیلم ها با هم دیگه نشون میده که از ذهن یک آدمی فیلم ها در اومدن. طبیعتا بابت این موضوع کردیت میگیره. اما به نظرم غیر از اسنو تاون فیلم اولش، هر سه فیلم بعدی، یعنی هم مکبث، هم اساسین کرید و هم فیلم اخیری که داریم راجبش صحبت میکنیم، به شکل جدی مشکل دورنمای دراماتیک دارن یا اساسا به شکل جدی هیچ مسیر دراماتیکی تو این فیلم ها وجود نداره. عملا ما یه سری شخصیت داریم که در سبعترین و زمخترین شکل ممکن دارن سر هم دیگه عربده میکشن و فریاد میزنن و شنیترین کارها و بلایا و فجایای انسانی دارن سر هم در میارن و خب این برای به نظرم بخش محدودی از تماشاگرها میتونه جذاب باشه. من خودم مشخصا خیلی علاقه‌مندم به فیلم‌های فیزیکی، به فیلم‌های تنانه، به فیلم‌هایی که توش استعکاک تنها به شکل‌های مختلف اکشن یا انواع و اقسام فیلم‌ها می‌بینیم، اما طبیعتاً باید یک مسیر روایی وجود داشته باشه که این فضا رو توش تبدیل به یک جهان داستانی بکنه، وگرنه فرقی نمی‌کنه مثلا ما یک مستند راجع به حیات وحش هم ببینیم و ببینیم یک سری حیوان به جان همدیگه افتادن و دارن مثلا دمار از روزگار همدیگه در میارن. اما به نظرم حضور راسل کرو فوق‌العاده است توی فیلم و چقدر حیف که حضورش کم و اندکه و به نظرم حالا در حرفای دیگه نکات مهم خودتون گفتین راجع به فیلم، نکته ای ندارم. برای من خیلی فیلم چجوری بگم، فیلمی بود که کار نکرد اصلا، یعنی حالا برخلاف دوتا فیلم قبلی کرزل که نمیخوام بگم اونا کار کردن، ولی برای فیلم هایی بودن که بهتر از این فیلم تماشاشون کردم، راحت تر تماشا. این خیلی فیلم سختی بود برام تا پیموده بشه و تموم بشه و به پایان برسه.
بسیار عالی. خب بدیم پس آرش قبل
4.
واو، اوکی. طول
من میگم، من گفتم من چون داستان کرزر برام واقعا کارگردان ویژه و مهمیه و داستانم داستان مهمی بود. قبل 4.
طول
2.5.
بعد
3.
اوکی. پویان قبل
3.
طول
1.5.
بعدش
هم 1.5.
اوکی، منم 2.1.1.
War. A young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't marching anymore. For I killed the share of engines in 1,000 different fights, I was there half a little before. I saw many men lying, I saw many more dying, but I ain't marching anymore. It's always the old to lead us to the war.
خب میرسیم به فیلم آخرمون، فیلم ترانسمالگ هیدین لایف. اما قبلش پویان تو مثلا که یک نکته جا مونده بود از کلی گنگ می‌خواستی بهش اشاره کنی.
آره، من چون آرش اشاره هم کرد به جنیفر کنت و راجع بابادوک هم صحبت کردیم، چون به هر حال نایتینگل و کلی گنگ توی یه سالم بودن، جفتشون 2019 بودن، به نظرم جفتشون از یه مشکل دارن رنج میبرن. همون حالا هم دورنمای دراماتیک حالا راجع به کلی گنگ صحبت کردیم، توی چیز هم همچین مشکلی هست، توی نایتینگل همچین مشکلی هست، ولی مشکل اساسی هر دو فیلم اینه که بیش از حد مونوتون و تختن و طبیعتا تماشاگر انتظار یک منحنی در حقیقت دراماتیک داره، اما هر دو فیلم بیش از حد با یک رویکرد مونوتون و تخت اون چیز انتظار تماشاگر رو از بین میبرن عملا.
اوکی خیلی خب، دو تا کامنت میخوام بخونم که راجع به همین هیدن لایف ترنس مالک. سعید آندرلاین شجاعی 65 برامون نوشته که سپاس رفقا بابت انتخاب فیلم مالک، به نظرتون علت بیتوجهی منتقدان چه ایرانی و چه غیر ایرانی به فیلم های متأخر مالک چیه؟ چرا بعد از درخت زندگی فیلم های بزرگی مثل سانگ تو سانگ هم نادیده گرفته شدن؟ و آی ام علی رادی هم برامون نوشتن که فیلم ترنس مالک به نظرم خیلی خوب بود و همش نمیدونم چرا ته ذهنم فکر میکنم پویان قراره بکوبتش. من فکر میکنم دستت یه جور رفته دیگه برای اوکی پویان شروع کن. میخوای اول یه توضیح حالا کوتاهی راجع به اهمیت ترنس مالک توی حالا تاریخ سینما در این چند دهه اخیر بده و بعد خود فیلمو.
حتما. حالا ترنس مالک یا ترنس مالک، خب بیشتر چون مالک شناخته میشه ما عنوان مالک براش استفاده میکنیم توی فضای نقد فارسی، آدمیه که اساسا با فلسفه وارد اون زیست روشنفکری آمریکایی میشه، به عنوان عاشق فلسفه هایدگر، به عنوان اولین کسی که هایدگر رو به انگلیسی ترجمه میکنه توی آمریکا و شارح هایدگر بوده. آره شارح آرای پیچیده فلسفی هایدگر و یه آدم به شدت ویژه عجیب غریب. یعنی ترنس مالک جز نوادر سینمای آمریکاست، جز اونهاییه که اساسا به فیلمسازان هم نسل خودش یا به فیلمسازان بعدی نشون داد تنها راه و روش فیلمسازی فیلم ساختن توی هالیوود نیست. شما میتونید برید در یک فضای حالا آرت هاوسی، در یک فضای مستقل فیلم خودتون رو بسازید و اگر فیلم خوب باشه طبیعتا راهش رو پیدا میکنه. ببین ترنس مالک با بدلنز شروع میکنه، 1973 فیلمی با بازی سی سی اسپیسک، مارتین شین و وارن اوتس، فیلمی با همون قصه معروف بانیو کلاید، قصه که خب بارها در سینمای آمریکا این قصه عشاق فراری توی فیلم‌های مختلف تکرار شده، از دیلیف بای نایت نیک ری تا بانیو کلاید تا نمیدونم گان کریزی
جوزف لوئیس. بله
تلما لوئیس، حالا اونجا دوتا زنن دقیقاً، یعنی بله. بر اساس فرمول‌ها بروز شده دقیقاً. و حالا خود همین بدلند، نکته‌ای که توی بدلندز وجود داره اون شیوه خاص نریشن گویی توی فیلم‌های ترنس مالیکه که تا همین فیلم آخر ادامه پیدا می‌کنه. یعنی یه گویکرد خیلی خیلی منحصر به فردی داره. توی بدلندز اتفاقی که می‌افته نریشن قبل از این که ما صحنه‌ای رو ببینیم داره اطلاعات اون صحنه رو بهمون میده. بنا به قراردادهای دراماتیک کلاسیک این یک اشتباهه. منتها کاری که داره ترنس مالک میکنه اینه که تماشاگر رو به لحاظ انتظار دراماتیک سیراب میکنه و حالا با اون صحنه که میخواد بهش بده و تماشاگر اطلاعات داره راجع بهش، از تماشاگر میخواد که به نکات دیگری در اون صحنه توجه بکنه. این یکی از خلاقانه ترین رویکردها در نریشن سینماییه، کاری که مثلا استنلی کوبریک 2 سال بعد توی بری لیندون به اوج میرسونتش و خب خیلی اساسا این شیوه نریشن گویی با فیلم بری لیندون به خاطر میان، در حالی که کردیتش برای ترنس مالیک و فیلم بدلند. بین بدلند و فیلم دوم ترنس مالیک 5 سال فاصله است، دیز آف هیون. خود این نشون میده که مالیک آدم گزیده کاریه، آدمیه که قرار نیست به هر نحو و هر شکلی فیلم بسازه. Days of Heaven با بازی سم شپارد، ریچارد گیر و اون دختر که الان متاسفانه اسمش خاطرم نیست، یه جور مثلث عشقیه، یه جور ژیولوژیم آمریکایی شده است، یا شبیه به همین همه این تریسا مووی ها که راجب یک رابطه 3 نفر است، راجب یک رابطه 3 نفره‌ایه که اونم حالا چیز داره دیگه، یعنی از طرحی برای زندگی ارنست لوبیش تا جولوژیم تا کلی فیلم جدید. چون فیلم های تریسا مووی داری تو، منظورم این که تو همون کانتکست داره قدم برمیداره. شیوه نریشن توی دیز آف هیون حتی از فیلم قبلی پیچیده تر هم میشه، یعنی تا قبل از 1-2 دقیقه پایانی ما نمیدونیم اصلا کی داره نریشن میگه و در نهایت متوجه میشیم که یکی از اون شخصیت های فرعی که اصلا انتظارشو نداشتیم و همه یه فیلمساز اونو از چشم ما پنهان کرده بوده بابت توجه داشته تمام این مدت نریشن میگفته. Days of Heaven درخشانه، به نظر من هنوز بهترین فیلم ترنس مالیک و یکی از فیلمهای بزرگ سینمای آمریکاست. با فیلمبرداری حیرت انگیزی که داره، یکی از بهترین فیلمبرداری های تاریخ سینما، یکی از معروف ترین فیلمبرداری های تاریخ سینما و اون فصل معروف حمله ملخ‌ها که اونم یک سکانس ویژه و خیلی خاصه در سینمای آمریکا که به لحاظ در حقیقت استاندارد فیلمبرداری، استاندارد کارگردانی، استاندارد صحنه کاستوم دیزاین و اینا منظورم پروداکشن دیزاین از اون نمونه هاست که بارها توی کلاس درس‌های سینمای آمریکایی یا جای دیگه دنیا راجبش صحبت میشه. خیلی فصل ویژه و نمونه و خاصیه توی سینمای آمریکا. بین فیلم دوم و سوم ترنس‌مالیک 20 سال فاصله است. 1978 1998 که فیلم خط باریک سرخه. این 20 سال ترنس‌مالیک رفته بود تو آمازون و تو جنگل زندگی میکرده بین بومیا. خود این موضوع نشون میده که این آدم چقدر عجیب غریب و خاص و دیوانه است به معنی خوبه، چقدر مجنونه، چقدر جستجوگر و جوینده اون حالا حقیقتیه که ابتدا با فلسفه به سراغش رفته و بعد وقتی اون دوتا فیلمو ساخته اونها رو ناکافی دونسته و حالا ترجیح داده یا تشخیص داده که بره توی اصلا جنگل با بومیا زندگی بکنه. مثلا همون کاری که توی اون فیلم لاست سیتی آف زد جیمز گری اون وسواس ذهنی چارلی هانام داره و مشخصا حالا خود این کاراکتر ترنس مالیک توی زندگی واقعی داشته. ببین از فیلم سوم یعنی بعد از بازگشت مالیک بعد از 20 سال شکل فیلمسازی مالیک تغییر میکنه. توی دوتا فیلم اول شما فیلم هایی دارید با پلان های زیاد با ریتم بسیار سریع و با کات های بسیار زیاد. حالا روی کردش یه جور روی کرد خاص تو تدوین، یعنی شبیه به کاری که حالا بعدتر موریس پیالا میکنه، داره با انتظار زمانبندی پلان تماشاگر بازی میکنه. یعنی یه جایی که تماشاگر انتظار نداره زودتر کات میده و یه جایی که تماشاگر دوست داره زودتر کات بخوره اونو کشش میده و میخواد از این بازی با انتظارات تماشاگر یک فرم زیباشناسی تازه خلق بکنه که خلق میکنه. اما از 1998 به این سو شما فیلمسازی رو دارید که اون پس زمینه یا اون آمبیانس شهودی اشراقی دوتا فیلم اولش رو تبدیل دیگه به کل فیلم میکنه. یعنی فیلمسازیه که به جای پلانهای زیاد، به جای کاتهای زیاد، با مکس و تأمل زیاد داره کار میکنه. فیلمسازیه که دوربینش روی استدیکم یک حالت شناور شبهگون روحوار پیدا میکنه. یعنی دوربین مالیک از فیلم سوم به اینور یک جور انگار شبهه، شبهیه که داره بین حالا کاراکترهای مالیکی میچرخه. خط باریک سرخ به نظرم خب موفقیتی بود که مالیک دوباره برگرده به سینما آمریکا، فیلم نامزد چند رشته اسکار شد، هر بازیگر مهمی که سال 97 96 97 98 توی سینمای آمریکا وجود داشت و بازیگر خوبی بود تو اون فیلم بازی کرده و همه خب به استقبال ترنس مالیک رفتن برای اینکه بخواد فیلم بسازه. من اون فیلمو دوست ندارم به خاطر اینکه به نظرم این مدل شهودی اشراقی که مالیک دیگه کامل از خط باریک سرخ به این سو تبدیل به کلیت فیلماش میکنه، به نظرم برای مواجهه با یک موضوع انزمامی مثل جنگ زیادی انتزاییه. یا به عبارت بهتر وقتی یه فیلم مثل خط باریک سرخ داره از شکوه جنگ، از اون روب و خوف جنگ داره برای خودش یک جور مود ویژه خلق میکنه و داره یک جور در حقیقت اپیک یا حماسه در میاره، نمیتونه صرفا انتزاعی فقط نقدش کنه و بگه جنگ چیز نابود و ناجوریه. حتما جنگ چیز نابود و ناجوریه، اما شما به لحاظ اون مسیر زیباشناسی، به لحاظ اون عناصر دراماتیک بعد بتونید تو اون جهانی که خلق میکنید اونو برای تماشاگر بسازید، نه که از اون باور بیرونی تماشاگر استفاده بکنید بابت این گزاره که جنگ چیز بدیست. حالا خب مالیک میاد باز بین خط باریک سرخ و فیلم بعدی 6 7 سال فاصله است، نیو ورلد، با بازی کالین فارل که یه جور نگاه تجدید نظر طلبانه، یه جور نگاه جدید به افسانه پوکاهانتس، به شکل گیری غرب، به اون چیزی که حالا مالیک مشخصا نسبت بهش انتقادهای جدی داره. یعنی خب مالیک وقتی 20 سال رفته تو جنگل زندگی کرده نشون میده که چقدر از تمدن غربی گریزانه، حالا اون دوتا فیلم دهه 70ش هم اینو دارن نشون میدن، و چقدر عاشق طبیعته و چقدر عاشق اون چیزیه که اساسا تمدن از بینش برده. از این نظر شاید نیو ورلد این گزاره های سیاسی مالیک در برقراری نسبت با طبیعت، در ضدیت با تمدن، این که طبیعت رو داره از بین میبره، بیشتر از هر فیلمی نیو ورلد داره این ایده ها رو نمایندگی میکنه. با یک فیلم برداری درخشان از امانوئل لوبسکی که شروع همکاری لوبسکی یا شروع کار کردن این دوتا هنرمند ویژه با هم، یعنی لوبسکی چیوو به عنوان فیلم بردار و ترنس مالیک به عنوان کارگردان، که توی فیلم بعدی به نظرم به اوج میرسه، تری آف لایف، و اساساً این دوربین شبهگون و دوربین روحوار مالیک هم توی تری آف لایف به اوج میرسه، به نظرم درخشان اون فیلم. حالا اگه اون سویه های شامپنشو بذاریم کنار، اون بخش های شامپنشو بذاریم کنار که به قول خودش بعد از چند بار تماشای فیلم نمیدونه تو اون فیلم داره چی کار میکنه، و ما هم به عنوان تماشاگران علاقه‌مند به اون فیلم واقعا نمیدونیم شامپن اصلا چی کار است تو اون فیلم، میتونست نباشه کاملا. اما به لحاظ اون نسبت‌های غریزی که راجب اون خانواده میسازه بین اعضای اون خانواده، یعنی پدر اون خانواده که براد پیت باشه با همسرش جسیکا چستین و اون بچه‌ها، ببین بنا به اون نسبت‌های غریزی فیلم همه جا کار میکنه با هر شکل از سواد، میخواد آمریکا باشه، میخواد ایران باشه، میخواد آفریقا باشه، میخواد نمیدونم قطب شمال باشه، به خاطر اینکه داره راجع به اون مشابهت‌های غریزی آدم‌ها با هم دیگه صحبت میکنه. و از این نظر به نظرم خیلی فیلم خاصی میشه، چون به شکل خالصانه و به شکل نابی میرسه به همون چیزهای بدیهی که انقدر بدیهیان همه نادیدهشون میگیرن، میگم همون نسبت‌های غریزی که آدم‌ها حالا بنا به مناسبات خویشاوندی، بنا به مناسبات کاری، بنا به چه میدونم خسران و بنا به مشکلاتی که توی زندگیشون به وجود میاد براشون دست میده، براشون جلوه‌گر میشه. تری آف لایف خب جایزه بزرگ کن رو گرفت، نخل طلای کن رو گرفت، فیلمی بود که در اسکار هم به هر حال در رشته‌های اصلی مطرح شد، و خب مالک نرفت جایزه‌شو بگیره کن، چون میدونیم یک مدل یا یک جور روحیه سلینجری هم داره، از همه این سالها خودش از دوربین ها مخفی کرده، همه این سالها عکس خیلی کمی ازش نش پیدا کرده، حالا این اواخر یه خورده استاد رویهشو تغییر داده، اما ترنس مالیک بنا میگم به اون روحیه سلینجری که داره همیشه گریزان از جمع بوده و همیشه خلوت نشین اون خلوت خودش بوده. از تری آف لایف به این سو فیلم های ما داریم که واریاسیون هایی هن از همون جهان تری آف لایف. در جواب کامنت دوستمون که گفته بود چرا این فیلم ها با استقبال منتقدا مواجه نشده، دلیل اصلیش اینه، دلیل اصلیش اینه که خب مالیک همه حرفا رو توی تری آف لایف زده، این فیلم های بعدی به عنوان پروژه های حالا کناری بعدی، پروژه های جنبی بعدی، عملا چیزی به اون جهان ناب تری آف لایف اضافه نمی کنن. ببین تو د واندر و نایت آف کابس به نظر میرسه که بخش‌های جدا مانده ای از اون فیلمن که فیلمساز تشخیص داده اونها رو از فیلم بذاره کنار، به خاطر اینکه اون قصه خانواده براش کفایت میکنه. عملا موقعیت عاطفی که بن افلک و ریچل مکالامز اگه اشتباه نکنم توی تو د واندر با هم دیگه دارن، نه به لحاظ اون حال و هوای غمگین درونی که دارن، نه به لحاظ اون خلایی که توی رابطهشون وجود داره، نه به لحاظ کششی که نسبت به هم دارن، هیچیش برای تماشاگر چیز نمیشه، ملموس نمیشه، هیچ کدومش برای تماشاگر قابل درک نمیشه. میخوام بگم که دیگه مالیک افراط میکنه در اون رویکرد انتزاعیش، و این دوتا فیلم یعنی تو د واندر و نایت آف کابز بیش از حد فیلم های انتزاعین، و واقعا تماشاشون کار سختیه، حتی برای اونهایی که ترنس مالیک دوست دارن، مثل من که خب عاشق ترنس مالیک هم توی شکل خیلی خوبش. حالا نایت آف کابز فیلم بهتریه نسبت به تو د واندر. فیلم بعد از اینا سانگ تو سانگه که خب اون هم خیلی با استقبال انتقادی مواجه نشد. من اون فیلمو خیلی دوست دارم. به نظرم تفاوتی که سانگ تو سانگ با دو فیلم بعد از تری آف لایف داره اینه که ما اون رویکرد انتزاعی رو داریم کماکان، اما کار جالبی که مالیک میکنه یا چیزی که برای من سانگ تو سانگ رو خیلی فیلم جالبی میکنه اینه که مالیک سراغ کلیشه های روابط عاطفی فیلم های متأخر آمریکایی میره، و اون سرشت عاطفی که هر کدوم از اون آدما دارن، مثلا مایکل فاسبندر، مثلا رایان گاسلینگ، مثلا رونی مارا، مثلا ناتالی پورتمن. منظورم اون سرشت عاطفی، یعنی همون تصویر عاطفی که ازشون توی فیلم‌ها تثبیت شده. عملا مایکل فاسبندر انگار همون کاراکتر فیلم شیم میشه، رایان گاسلینگ انگار همون مرد عاشق کمبوی فیلم درایو، رونی مارا انگار همون دختر باز کمبوی درونگرای فیلم‌هایی که بازی کرده، ناتالی پورتمن اون زنیه که از فرط هوش و در حقیقت دانایی زیادش دچار اضطراب درونی شده و به سمت نابودی و خودکشی میره و داره سعی میکنه این کلیشه ها رو، این موقعیت هایی که میگم توی فیلم های متأخر آمریکایی زیاد دیده شده رو با یه رویکرد مالیکی، اسمش هم همینه دیگه، به یه اعتبار سانگ تو سانگ، حالا آهنگ به آهنگ یا ترانه به ترانه، انگار قطعه به قطعه داره میره سراغ اینها. و برای خود من اون پارت رونی مارا و رایان گاسلینگ واقعا درخشانه، یکی از اون چیزهایی که هر چندی بهش هجوم میکنم، چه به لحاظ اون بار عاطفی که روم همیشه گذاشته و بار عاطفی که برام داشته و چه به لحاظ حالا اون کیفیت سینماییش. تا فیلم آخر و این فیلم هیدن لایف، یک زندگی پنهان، که خب تو فستیوال کن سال گذشته نمایش داده شد و بازخوردهای انتقادی نسبت بهش اصلا مثبت نبود، نمیخوام بگم منفی بود، به هر حال منتقدینی هم بودن که فیلمو دوست داشتن، اما بازخورده انتقادی تا حد زیادی نسبت به فیلم مثبت نبود. ببین هیدن لایف طبیعتاً بعد از خط باریک سرخ دومین فیلم ترنس مالیکه که موضوعش یک موضوع انضمامیه، یعنی اگه اون فیلم موضوعش جنگ بود و جنگ یک مسئله، یک فیلم خط باریک سرخ منظورم، اون موضوعی بود که بشر امروز درگیرشه و یک برداشت و دریافت انضمامی ازش داره، چون وارد زندگیش شده، تبعاتش رو دیده و همه چیزهایی که ازش اومده و به زندگیش نشت کرده رو احساس کرده از همه مهمتر. هیدن لایف هم همینه، یعنی راجبه یک موضوع مهم سیاسیه که توی اوایل جنگ جهانی دوم، آلمان 1939، آلمان 1940، شما با یک نیروی مخوفی طرفید به اسم هیتلر که داره جهان رو نابود میکنه و از خلال این نابودی همه آلمانی ها رو هم مجبور میکنه که در جنگ حضور داشته باشه و این حضور آلمانی ها در جنگ برای مثلا برخیشون پذیرفتنی نیست، از جمله شخصیت اصلی این فیلم. به من مشکل اساسی که با فیلم دارم که باعث میشه برام فیلم بدی باشه و حتی میتونم بگم شاید بدترین فیلم ترنس مالیک باشه برای من، برای کل فیلم های ترنس مالیک، اینه که فیلم یک اشتباه استراتژیک اساسی داره که باور نکردنیه. اونم اینه که راجع به یک موضوع تا این حد انضمامی، تا موضوع تاریخی سیاسی که همه آدم ها در جهان هر جای کره زمین به هر حال یک احساس، یک حس، یک قضاوتی به عبارت بهتر راجبش دارن، اینقدر رویکرد انتزاعی ترنس مالیک پیشه میکنه یا اتخاذ میکنه طبیعیه، بخاطر اینکه خب مالیک اساساً بنا به اون نگاه متافیزیکی شهودی که به جهان داره، که میگم بعد از اون زیست 20 سالش در جنگل این دیگه خیلی هم تشدید میشه و تقویت میشه توش، طبیعیه که تو همه فیلماش این گونه به جهان نگاه بکنه. اما انتخاب چنین موضوعی و چنین روی کردی عملاً یه جور نقض غرضه، عملاً یه جور ایده تبدیل به ضد خودش میشه، به خاطر اینکه ما باید یک پس زمینه آلمان 1940 داشته باشیم، ما باید یک آنتاگونیست مخوفی که هیتلر باشه رو فیلمساز برامون بسازه، همه این موضوعات یا همه این موقعیت‌های در حقیقت انضمامی باید ساخته بشن تا ما بتونیم به باور و دریافت درستی از اون موقعیت برسیم. کاری که ترنس مالیک میکنه اینجا اینه که ما رو ارجاع میده به اطلاعات عمومیمون از جنگ جهانی دوم، ما رو ارجاع میده، این تماشاگر رو ارجاع میده به اطلاعات عمومیش از هیتلر یا قضاوتی که حالا کل جامعه جهانی نسبت به هیتلر داره و متوسل میشه به عناصر خیلی کلیشه‌ای، اهم از اون ویدیوها و تصاویر آرشیوی برای مثلا به وجود آوردن یک فیزیکی از هیتلر در جهان فیلم و یه جور نمایش خیلی 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 تیپیکال نازی‌ها که در فیلم داریم می‌بینیم. ما راجع به جوجو رابیت صحبت کردیم، من واقعا فکر نمی‌کردم که فیلمی بعدش ببینم که اون نیروهای نازی، اون پلیس نازی، اون آدمای نازی رو اینقدر برام مثلا چیزتر بکنه، پیش پا افتاده تر بکنه. می‌خوام بگم روی کرده ترنس مالیک حتی از یه فیلم مثل جوجو رابیت هم قراردادی تره و تیپیکال تره. عملاً اینجا سوالات اساسی به وجود میاد. این مرد میگه که من نمیخوام برم بجنگم به خاطر اینکه بنا به اون اخلاقیات فردی خودم این کار ضد اصول منه. من سوال میپرسم، چون این مردی که انقدر نگران فردیت خودشه که این به نظر من فردیت نیست، این یه جور جست فردیته، اگر هم فردیت باشه یه جور فردیت بیش از حد انتزاعیه. خب این مرد از وقتی که دستگیر میشه و به زندان برده میشه، معیشت و امنیت خانوادهش مورد سوال جدی قرار میگیره، کما اینکه تو اون روستون فضای روستایی که خانوادهش دارن زندگی میکنن بهشون حمله میشه بابت تصمیمی که شوهر این خانواده گرفته. یعنی من میخوام بگم از همون چیزهای ساده پیرامون مرد مشکلات شروع میشه و ادامه پیدا میکنه تا جایی که اساساً این رویکرد انتزاعی مالیک در نگاه به یک موضوع انضمامی رو زیر سوال میبره. حالا آرش تو چند تا یعنی نکاتی که داری و میخوای بگو که من دیگه انقدر متکلم وحده نباشم، بعد با هم دیگه راجبش صحبت بکنم.
ببین نکته که داره فیلم حالا ملیک، خب خودت هم به تفصیل توضیح داری در موردش که همون تبدیل شدن اون قسمت شدن به دو بخش قبل از تری آف لایف و بعد از تری آف لایف، نکته اینجاست که اتفاقی که اینجا داره میفته اون نگاه به قولی همون که اشاره هم کردی عمیق و اون شهودی ملیک به جوهر وجودی انسان و اون نگاه عمیقی که به کنش ها و واکنش هاش به زیست اطرافش داره و مباحث اعتقادی و دینی و به قول کهکشانی حتی میپردازه، در این فیلم استادم تقریبا به یه تعبیر بهش پرداخته میشه، اما این که جدایی از این داستان هم نیست و اون استحاله شخصیتی فرانک جگر ساتر اگه اشتباه نکنن که آگوستیل هم توش بازی میکنه، به اون نقش رو بازی میکنه، از یک روستایی کشاورز ساده به یک شمایلی از قهرمان و حتی شاید نهایت یک قدیس، یعنی اون اتفاقی که برش میفته و اون واکنش هایی که به اتفاقات دور و برش میده اونو تبدیل حتی به یک قدیس میکنه، اون انتخاب هایی که میکنه، اون حرف هایی که میزنه. اما اینجا بیش از هر فیلم دیگه استاد، فیلم مالیک به نظر من اون پرداختن به وجوه انسانی میانه قضیه که باید تصمیم بگیره، تصمیمات اخلاقی بگیره، تصمیمات انسانی بگیره، چه چیزی رو اون و اون انکار انتخابی که بین دین و میهن داره، میدونی؟ یعنی اون سرگشتگی و استیصالی که به حال اون کاراکتر بهش دست میده در طول فیلم و اون حرکت دوربین یورک ویدمن اگه اشتباه نکنم اسمشو که یادآور خود لوبسکی هم هست، اون یادآور نماهای لوبسکی هم هست، اون نزدیک شدن مدام به پرسوناژ اون به نظر من اینجا بیشتر از هر جای دیگه در فیلم‌های ملیک اینجا به نظر من داره کارکرد داره، یعنی یک چرخش و اون حرکت منطقی داره، یعنی اون نزدیک شدن به کاراکترها و باز به خصوص کاراکتر اصلی فیلم با اینکه اکستریم شده و دیگه در نهایت داره این اتفاق داره میفته، اما کارکردش به نسبت فیلم‌های قبلی ملیک به نظر من یه ذره هم کارکرد دقیق‌تری داره و کارکرد هم منظم‌تر و منطقی‌تری داره. اما یه نکته‌ای که داره که به نظر من به تمام اون وجوه پیامی و متنی فیلم داره ضربه به نظر وارد می‌کنه، زمان فیلمه، یعنی سه ساعت فیلم با توجه به متریال موجودی، متریالی که ما داریم و اون اتفاقاتی که هست، باور نکردنی. به نظر من به جای اینکه اون زمان طولانی به نظر من به جای اینکه به اون احوالات و اون تصمیمات و اون موقعیت کاراکترها یه عمق معنای ویژه بده، به نظر من داره اون ملال زمان فیلم داره تمام اونها رو از بین داره میبره و داره خدشه‌دار داره میکنه و میگم و بار درامای فیلم هم با توجه به اینکه خب به هر حال در تمام اون فیلم های حتی مابعد تری آف لایف که لحاظ دراما و بار متنی فیلم داره حتی به یک انتزاعی داره میرسه و تصاویر بیشتر گویای احوالات فیلم هستن، اما اینجا دیگه اما باز در نهایت بار دراماتیک شما پیدا میکنی، یک بار معنایی و یک بار متنی شما در نهایت در پیرنگ فیلم پیدا میکنی، اما اینجا به نظر من دیگه به انتزاع کامل رسیده و انقدر ضعیف شده حضور متن و حضور دراما اینکار که عملا ما هیچ داستانی نداریم و یک داستان یه خط و نیمه رو استاد داره به یک فیلم 3 ساعته داره همینجوری داره بسش میده. میگم متاسفانه زمان فیلم همه چیزو داره نابود میکنه و من یک مشکل خیلی بزرگی که با فیلم دارم متاسفانه، هرچند تلاش کردم که باهاش یک ارتباط منطقی برقرار و در نهایت هم اتفاق نیفتاد، اون ارتباط برقرار نشد، اینه که اینا چرا خودشون با خودشون که حرف میزدن با زبان انگلیسی حرف میزدن، بعد با افسر آلمانی که حرف میزدن زبان آلمانی حرف میزدن. خب چرا؟ یعنی چه حداقل منش منطقی براش پیدا نکردم. شاید پویان و آرش هم حتی یک جایی بهش بگن که آقا یک منطقی اینجا داده، ولی من حداقل منطقی پیدا نکردم. حتی به نظر من خیلی احمقانه اومد، متاسفم که این کلمه دارم استفاده میکنم، اما فقط من به عنوان یک چیز نهایی که بخوام بگم اینه که فقدان دراما در فیلم و اون تکرار صحنه ها و اون زمان طولانی فیلم داره به شدت مدام داره به فیلم داره ضربه میزنه در نهایت، و اینکه کاش که این اتفاقات نمیافتاد، چون ما هممون مسلمت با یک انتظار خیلی بالا و با یک آتش زیادی منتظر تماشای دیدن یک زندگی پنهان بودیم.
اوکی آرش، تمام میگم اون نکته‌ای که بهش اشاره کردی، من هیچ وقت منطقی پیدا نمی‌کنم که چرا کاراکترها باید زبانشون در طول فیلم عوض بشه، چه ترانسمالیک باشه چه هر کس دیگه‌ای.
آره عجیبه، واقعا عجیبه.
ببین حتما این انتخابش بوده، ولی واقعا دلیل زیباشناسانه که توجیهش بکنه حداقل توی فیلم وجود نداره. من میخوام بگم که بهترین فیلم‌های ترانسمالیک فیلم‌هایی هستند که شما رو وارد یک کشف و شهودی میکنن در اون مناسبات متنیشون، وارد یک پرسه‌ای میکنن توی قطعات انتزاعی که دارن به شما نشون میدن، دقیقا چیزی که توی هیدن لایف وجود نداره. به نظرم فیلم زیادی مستقیم و فاشگوه، فیلم عملا هیچ فرصت کشف و شهودی برای تماشاگر باقی نمیذاره، همه چی رو داره میگه، ضمن اینکه همه چی رو قبلا ما تو تاریخ میدونیم، علاوه بر اونم باز داره همه چی رو مستقیم و زمخت و فاشگو میگه، که به نظرم یک اشتباه بزرگه برای همچین فیلمی. از اون ور یه مشکل دیگه که وجود داره خود نریشن است، یعنی اون نریشن مألوف مالکی که نمونه های خلاقانه شو من گفتم توی اون دو تا فیلم اول بدلندز و دیز آف هون فوق العاده، یا حتی توی این فیلم سانگ تو سانگ، چون فیلم چند تا نریتور داره و چند نفر دارن داستان رو روایت میکنن به عنوان حالا اون شخصیت پیشبرنده داستان، ولی اینجا هم همینه، یعنی بدیهی ترین چیزهایی که اساسا ما دیگه صحبت سر دونستنش نیست، صحبت سر اینه که اون بدیهیات آدم ندونه هم تأثیری به حالش نداره، در مناسبات متنی فیلم دارم میگم، اونها رو هم داره باز اون نریتوره داره به ما نریت میکنه، داره به ما میگه و خستمون میکنه. یعنی میخوام بگم به خاطر روی کرده اشتباه ترانسمالیک این فیلم حتی اگه 90 دقیقه هم میبود ما با یک فیلم طولانی و ملال آور و خسته کننده طرف بودیم، چه برسه به اینکه فیلم نزدیک 3 ساعت. در نهایت من میخوام جنبندی رو با این صحبت بکنم که مالیک علاقه داره به یک جور اخلاق کانتی، من اینو نمیخوام خیلی بازش کنم چون بحث فلسفی میشه و اساسا جاش اینجا نیست، جاش توی پادکست سینمایی نیست، اما توی اون اخلاق کانتی قائل به 2 چیزه، یعنی خود کانت و حالا پیروانش و مشخصا ترانسمالیک قائل به 2 چیزن، 1 مسئولیت پذیری، 2 عقل گرایی، یا به عبارت بهتر عقل گرایی و 2 مسئولیت پذیری که در ادامه عقل گرایی داره به وجود میاد. خب من میخوام بگم که همین 2 تا نکته تو این فیلم 2 تا مشکلات جدیه. مسئولیت پذیری که راجع به اون فرد داریم صحبتش رو میکنیم، اون شخص که نمیخواد بره بجنگه و میگه این ایده منه، عملا در نسبت با خانوادهش در طرفت العینی فرو میریزه، چون تأمین امنیت و معیشت خانوادهش هم بخشی از مسئولیت اون آدمه، جدا از مسئولیتش نیست. و نکته دوم اینه برخلاف حالا اون تعبیری که وجود داره راجع به عقل گرایی در اون فلسفه کانت و این مدلی که حالا خیلی مقبول خود ترنس مالیک، عقل یک میل دیگه است، یک غریزه دیگه است، صرفا یک چیز جدا نیست، وقتی اونو شما تبدیل به یک چیز جدا میکنید عاملی میشه برای سرکوب و همین میشه. یعنی اساسا شما شخصیتاتون در جهان هیدن لایف یک زندگی پنهان انگار اصلا غریزه ندارن و نتیجه نهاییم چیه؟ اینا اصلا انگار انسان نیستن، یعنی اینا فاقد اون حساسیت و شعور و اون شکنندگی های انسانی هن. یا به عبارت بهتر اینا در بهترین حالت عروسک های خیمه شب بازی فیلم سازن برای اینکه نگاه انتزاعیشو به یک مقوله پیچیده انضمامی سیاسی تاریخی به ما نشون بده.
اوکی، خیلی هم عالی، خیلی هم عالی. باشه دیگه، من فکر کنم نمره بدیم و دیگه بریم خداحافظی بکنیم، چون مغز من شخصا داره سوت میکشه از این بحث که شما داشتین با هم. آرش قبل،
سه،
طول،
دو نیم،
بعد
دو نیم،
پویان قبل،
قبل چهار، چون خیلی منتظرش بودم، برام یکی از انتظارهای مهم سال بود، طول یک، بعدم یک، برام یکی از مهمترین سرخوردگی های سال بودم. میگم شاید بدترین فیلم ترنسمالیک باشه، یا حداقل یکی از حداقل یکی از بدترین فیلم های ترنسمالیک هست.
اوکی، من خودم هیچ نمره ای نمیدم. حالا که Been wrong so many times before. I was always laying down the law. And all attractions were a bore. They led me back to you. Never felt quite right to me. They conjured wartime Germany, and God knows we need that. Temptation boundaries we'll never know. Time when my morale was low, circumstances always show the place was yours. اوکی، رسیدیم به بخش پایانی اپیزود 28 پادکست به روایت بار. می‌خوایم دیگه خداحافظی بکنیم باهاتون. قبلش فقط یه خبر خوب بدم، این که ما در این دوران به واسطه شرایطی که داریم تصمیم گرفتیم که هر هفته باشیم به جای دو هفته یک بار، هم به سلامت عقلانی و روانی خودمون راستشو بخواین کمک میکنه، و همین که
حتما
به هر حال اگر که بتونیم بیشتر شما رو سرگرم بکنیم چرا که نه. فقط قبل خداحافظی پویان، تو دیروز نکته رو به من گفتی و تأکید کردی که حتما ازش حرف بزنم، این که امروز تولد 30 سالگی کریستین سوارته، و اولین چیزی که من به ذهنم رسید اینه که کریستین سوارت یه عمر من دارم میبینم، تازه 30 ساله شد و
آره
و بعدها کریستین سوارت میگم راجبش صحبت کردیم قبلا توی پادکست و مشخصا توی اپیزود بعدی هم، چون میخوایم راجب فیلم سیبرگ صحبت بکنیم که اونجا نقش جین سیبرگ بازی میکنه و به نظرم فیلم خیلی ویژه‌ایه، میتونیم بهش الان یه تبریکی بگیم یا نکته اگه بخوایم در مورد کریستین سوارت نازنین و واقعا به شدت دوست داشتنی بگید بگید.
خوشی عزیزم، اول شما.
این نکته که هستی که من اولین رویارویم با کریستین سوارت اگه شما نکنم شاید حتی اولین فیلمش هم باشه، اون ده پنیک روم دیوید فینچر بود اونجا، و خب عملا به خاطر سن بازی ویژه‌ای هم که میکنه خب به حال در پس ذهنم باقی موند، اما به خاطر اون فیلم های توالایت و اینه که خب عملا خب خیلی با فضای ذهنی مونه کاملا فاصله داشت و میونه خوبی که با خود رال پدیسون ندارم عملا فیلم ها رو به اون صورت نگاه نکردم، اصلا اینجوری بگم اصلا نگاه نکردم. خب این اتفاق، این مواجهه هم با کریستین سوارت اتفاق افتاد تا اینکه در نهایت به فیلم The Yellow Handkerchief رسید که با ایدی ردمین و ویلیام هرت بزرگ به هم بازی بود و اونجا یک بازی میکنه کریستین استوارت که عملا از اون فیلم بود که تبدیل به بازیگر بسیار ویژه میشه. حداقل واسه من میگم که یعنی یک حضوری داره، چهره بسیار دیدنی داره و بسیار کاریزماتیکه. تولدش مبارک، دمش هم گرم. به قول آرش مادر فکر میکنه که انگار 30 سال داره نگاهش میکنه، ولی خب تازه 30 سالش شده و دمش گرم واقعا. مرسی. یعنی یک بخشی از فیلم های معاصر امریکا حضورش، یعنی دلیل دیدنی بودنش به خاطر بزرگ کریستین استوارت. تولدت مبارک کریستین.
اوکی آره، تو ابزود بعدی رو مفصل تر راجع به کریستین استوارت حرف میزنیم. بیان تو هم اگه میخوای تبریک بگی بگو.
آره من تبریک میگم تولد 30 سالگی کریستین استوارت رو. آرش خوب گفت. نکته اینه که در مقایسه با بقیه بازیگر هم نسلش مثلا جنیفر لارنس و اما استون و آن هاتوی و اینا، به نظرم تنها آدم اون نسله که تبدیل به جور آیکون و شمایل شده، همین که فرانسه تا آمریکا همه عاشقشن چه بسا خود ایران، نشون میده که چقدر کار کرده آیکونی که شمایلی داشته. مفصل در اپیزود بعدی دربارش صحبت خواهیم کرد.
تولدت مبارک کریستین عزیز. و فقط توصیه‌ای که باربازان گرامی دارم اینه که اگه که نه قطعا حالا حالتون توی دقایقی توی یک ساعتی از این روزها یه دفعه خیلی به افول گذاشت، چارلیز انجلز جدید رو ببینید و شیرین ترین، بامزه ترین، نازنین ترین و دوست داشتنی ترین کریستین استوارت تاریخ رو در نقش سابینا اونجا میبینید و لذت زندگانی رو میبرید. دو ساعت. و اینکه اوکی آرش، حرف نهایی و خدافظی.
درود به همگی، مرسی. واقعا امیدوارم که از این اپیزود لذت برده باشین. موقعیت خیلی خوبیه در جایی که هستیم فیلم ببینیم و موزیک گوش کنیم و با همدیگه به اشتراک بذاریم و اگه پادکست خوبی هم گوش میکنیم مثل پادکست بارد رو به اشتراک بگذاریم با دوستانمون و خوب و خوش باشید. خیلی مراقب خودتون باشین و دمتون هم گرم که وقتتون رو با ما به اشتراک گذاشتید. دمتون گرم، مرسی. خوب و خوش و سلامت باشید.
پویان
ممنون از باردبازان گرامی، ممنون از دوستان که هستن، انرژی میدن، حضورشون بسیار بسیار دلگرم کننده است. امیدوارم که این رابطه روز به روز عمیق‌تر بشه. هممون خیلی خوشحالیم که از دو هفته یک بار قرار هفتگی با هم دیگه در ارتباط باشیم و ازتون خواهش میکنم باردبازان گرامی، هم خودتون هم اطرافیانتون رعایت بکنید، مسائل رعایت بکنید که خدای نکره اتفاق بدی نیفته. مرسی، ممنون.
سلام میکنیم به فلورنس پیو، سلام میکنیم به جوز مورینیو، تمرین نده بازیکناتو، سلام میکنیم به ماهر شالری، سلام میکنیم تشمکی میزنیم به کلایو واکر، لپی میکشیم از کیانو ریوز و طبق معمول این چند هفته تکل دوپا میریم از پشت روی پای کرونا که بره گم شه و دیگه برنگرد. تا دو هفته دیگه، نه تا هفته دیگه فعلا. Yeah.
3,000 miles away.